Lumos.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
درود، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم.
توی این پادکست میخواییم ما هم بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. میخواییم توی هر شمارش بریم سر وقت یه فصل از کتابا و زیر و روش کنیم، تعاطوش رو در بیاریم، جنبه های دیگه و جزئیاتش رو مرور کنیم، داستان رو از زاویه دید شخصیت های مختلف بررسی کنیم، توی خط زمانی داستان عقب و جلو بریم، همه تیکه های پازل رو کنار هم بچینیم و خلاصه تا جایی که میشه موشه کافیش کنیم. حالا شما چه پاتر هد باشید چه نه، پیشنهاد ما اینه که همراه ما بشید. هر هفته فصل به فصل و پا به پا با ما پیش بیایید، چون به صورت وصف ناشدنی قراره به همون خوش بگذره. ولی یادتون باشه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، یعنی اگه از اون دسته کسایی هستید که فیلم و کتابا رو تموم نکردید و همزمان دوست ندارید داستان واسهتون لو بره، در جریانش باشید.
خب ما هر هفته شنبه های قسمت جدید منتشر میکنیم و فصل به فصل با کتابا میریم جلو. همونطوری که شادی گفت، صحبت ما مربوط به تمام داستان میشه، یعنی ما این پیش‌فرض رو داریم که هممون کتابا رو خوندیم و از کل داستان خبر داریم. علاوه بر هفت کتاب اصلی، کتاب فرزند نفرین شده، دوتا فیلم جانوران شگفت‌انگیز که تا حالا اومدن و حتی متنای دیگه هم که خانم رولینگ بعدن نوشتارم بهشون توجه میکنیم. اما با همه این حرفا اگه کتابا رو نخوندید بازم میتونید کنارمون باشید. اینطوری متوجه میشید که این دنیا چقدر گسترده است. پیشنهادمون اینه که هر آخر هفته بشینید فصل بعدی رو بخونید تا شنبه بعدش با هم در موردش صحبت کنیم.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه قارتگر و شال و کلاهای گروه های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح‌های هری پاتری دارن. دوست دارید چوب دستی یکی از شخصیت های داستان رو داشته باشید؟ کافیه یه سر به بخش چوب دستی های جادویی سایت فانتازیو بزنید. همه رو دارن، از الدرواند و چوب دستی شخصیت های اصلی مثل هری و هرمیونی گرفته تا چوب دستی استادای مدرسه و حتی شخصیت‌های فرعی. fantazio.ir.
خب ما توی دوتا شماره گذشته چند تا کامنت گرفتیم مبنی بر این که اپیزودها توی ادیت مشکل دارن. ما هم خیلی دستپاچه شدیم، سریع دویدیم بررسی کنیم ببینیم مشکل از کجاست. دیدیم اولا این مشکل فقط توی اپلیکیشن کست باکسه و بعضی از کاربرایی که توی کست باکس ما رو میشنون با این مشکل مواجه شدن و این مشکل توی اپلیکیشن های دیگه اصلا نیست. و دوما این که غیر از یکی از اپیزودا که بخش اول موزیکش توی ادیت حذف شده بود و یه ادیتی که همین اپیزودی که در حال شنیدنش هستید داره، باقی اپیزودا توی ادیت هیچ مشکلی نداشتن. رفتیم بررسی کنیم ببینیم داستان از چه قراره. من خودم پلی کردم اپیزود رو از توی اپلیکیشن کست باکس، دیدم بله اصلا یه قسمتی از اپیزود میپره، اسکیپ میکنه، یه بخشی رو دوباره داره تکرار میکنه، یه بخشی رو اصلا خود به خود حذف میکنه. بعدن بررسی کردیم دیدیم که واسه هر کسی هم یه جوریه، یعنی مثلا اینطوری نیستش که توی یه دقیقه خاص برای همه حذف بشه. بعدن پیگیری کردیم از طریق کست باکس، بهشون ایمیل دادیم و باهاشون مکاتبه کردیم. متاسفانه دلیل درستی برای این که چرا این اتفاق میفته بهمون نگفتن، ولی خب خوشبختانه راه حلش رو بهمون ارائه دادن و ما هم خواستیم که با شما در میون بذاریم که اگر طی این مدت حالا هر موقع باش مواجه شدید میتونید از طریق این راه برطرفش بکنید. اونم اینه که میرید توی ستینگ گوشیتون توی قسمت اپلیکیشن ها، از اونجا کست باکس رو انتخاب میکنید و کش کست باکستون رو پاک میکنید. وقتی که این کار رو انجام بدید، دو مرتبه وارد کست باکس بشید، اپیزود جدید رو بدون اشکال براتون دانلود میکنه و توی پخشتون دیگه به مشکلی بر نمیخورید. البته امیدواریم، ولی اگر خدایی نکرده باز هم این مشکل در آینده پیش اومد، حتما ما رو در جریانش بذارید که باز دو مرتبه بررسیش کنیم. و دو مرتبه خواستم ازتون تشکر بکنم که اینقدر با دقت شماره ها رو میشنوید، اپیزودا رو دنبال میکنید و هر جا که به مشکل بر میخوره یا ایرادی داره حتما به ما انتقال میدید که ما هم بتونیم سریع برطرفش کنیم.
میرسیم به اون دوتا فصل آخر کتاب که اصلا نمیشه جدا از هم خوندش، یعنی اولی رو که میخونی فصل 17 هم باید در ادامهش بخونی، نمیشه کتابو گذاشت زمین. واقعا من دقیقا یادم میاد زمانی که کتابو برای اولین بار میخوندم یا حتی هر دفعه که این کتابو میخونم، یکی دو فصل دو سه فصل آخر واقعا یه هیجان خیلی شدیدی به آدم تزریق میشه. حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم در ادامه. اول مثل همیشه بپردازیم به ترجمه فصل که فکر کنم این دوتا فصل آخر رو دیگه درست ترجمه کردن، درسته؟
آره، ولی قبلش من در ادامه حرفت بگم، همین امروز که داشتم این فصل رو میخوندم واقعا یه جوری بودی که مثلا انگار نمیدونم چی میشه، انقدر تونتوند و با هیجان میخوندم، هنوز لذتش مثل قبله. عنوان فصلم که انگلیسیش through the trap door که همون واقعا عبور از دریچه خوبه دیگه. حالا فصل 17 هم سر وقتش صحبت میکنیم.
آره.
من حدسم اینه که این دو سه فصل آخر رو آقای کبریایی حوصله نداشته دیگه، خود خلاقیت به خرج بده، همون چیزایی که خانم رولینگ گفته بود و همون آقا ترجمه کرده دیگه، حال نداشته خودش خلاقیت به خرج بده.
حالا در ادامه خواهیم ترجمه درست این عنوان فصل به جای عبور از دریچه باید می بود هفت خان دامبلدور.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
این از دست آقای کبریایی در رفته دیگه، واقعا نتونسته اینو ترجمه بکنه.
ولی چند خان بود؟ هفت خان که نبود.
چرا دیگه هفت تا بود دیگه، من یادداشتشون کردم جلوتر بهشون میپردازیم.
یکی سگه، یکی گیاهه، یکی کلیده، یکی شطرنجه، یکی مجوناست، یکی قوله،
یکی هم آینه است.
دیدی؟
هفت است.
خیلی خوب.
تو 1% فکر کن خانم رولینگ مثلا 6 تا گذاشته باشه.
احسن.
یه چیزی الکی اون وسط میذاره که بشه 7.
باز لازمه که با خشایار یاداوری بکنیم که رولینگ به اعداد اول خیلی علاقه منده.
آره.
و اینکه اینم باید اشاره بکنیم، 7 کتابه، 7 جامپیچه، 7 خان دامبلدوره،
7 سال تحصیلیه،
7 سال تحصیلیه. و اینکه کلن این 7 رو خود خانم رولینگ توی کتابم بهش گفته که توی جادو اعتقاد دارن قوی ترین عدده. حالا
ولی خوشبختانه 8 فیلمه
و متاسفانه یه دونه تیشرت.
مرسی، دوست داشتم تیشرت خاکستریه که اینجا دور یقشم سرمه‌ایه. آره.
خب حالا این فصل بیشتر در مورد داستان سنگ جادو و این هفت خان دامبلدور به قول شادی، ولی فصل با امتحانات شروع میشه. مدرسه است دیگه. واقعا انتظار چی دارید؟ آخر سال بعد امتحان برگزار بشه دیگه.
چقدر هم که این برگزاری امتحانو جذاب و باحاله. اول از همه که اومدن بهشون قلم پری دادن که با تلسم ضد تقلب آماده امتحانات شده. بعد یعنی دیگه آب پاکی ریختن رو دستشون، یعنی هیچ کاری از دستتون بر نمیاد، بمیرین بمونین باید از معلومات خودتون بنویسین.
یعنی واقعا فکر می‌کنی مثلا فرد و جورج خام این صحنه آرایی ها میشن؟
جدا از اون خود امتحاناشون هم جالبه، مثلا اینکه فلیدویک ازشون میخوند یه آناناس روی میز برقصونن. بابا
یه نکته ای بگم که شاید حالا خیلی هامون بهش توجه نکردیم و اینکه اصلا تو فیلم ها هم بهش اشاره نشده، اینکه امتحانات کتبیشین توی یک کلاس خیلی بزرگ برگزار میشه و اینکه نمیدونم حالا ما مثلا خودمون توی دوران دبیرستان سالن امتحانات داشتیم، حالا دانشگاه هم کم و بیش همه دانشکده ها ندارن، ولی این حس، این وقتی اینو میخونم قشنگ منو میبره به اون سالن امتحاناتی که تو مدرسه داشتیم و تمام مثلا اون پایه‌ای که هم پایه بودیم با هم دیگه، هممون توی کلاس جمع بودیم نزدیک 100 تا 110 تا 12 تا دانش آموز میشستیم، همه استرس،
همه تستا رو با هم می‌زدید.
آره ما هم ولی سالن امتحانات جدا داشتیم، خیلی خوب بود.
آره ما هم سالن امتحانات داشتیم، خیلی جالب بود. بعد این صندلی، بعد این نه این صندلیایی که روش می‌شستیم تک دسته بود که امتحان آره. بدیم و به کف زمین جوش داده بودن که این تکون نخوره، صندلیا رو نزدیک به هم نکنید.
ما دانشگاهمون اینجوری بود.
جوش داده بودن؟
آره جوش داده بودن.
آره دیگه بر ما هم تو دانشگاه اینجوری.
جوش داده بودن کف زمین که چیز نکنید، تکون ندن صندلیا رو، فاصله ها کم و زیاد نشه. قشنگ یاد اون دوره افتادم.
اونجوری که مدرسه است میگم تو دانشگاه این کارو کردم، مثلا این خرس گنده هم باید کنترل کنن.
ولی بچه ها فکر کنید توی سرسرای اصلی برگزار نمیشد امتحانشون؟
سرسرای بزرگ.
سرسرای بزرگ
نه دیگه، اینجا گفته یه کلاس. توی فیلم محفل ققنوس فقط به این اشاره شد، یعنی امتحاناتو
اونم به مناسبت حضور خانم آمبریج.
آره
اونا امتحانات سمج بود.
اونم آره امتحانات سمج بود
که آخرش هم برگزار درست نشد. با لطفی که آقایون ویزلی کردن.
آره چقدر واقعا لذت بخش بود اونجا.
حالا اتفاقا شباهت مدرسه رو گفتین، اینجا که امتحانشون تموم میشه رون میره لش میکنه.
آره
واقعا یادآور خودم بود و اونجایی که هرمانی هی داره سوالا رو مرور میکنه، من باز یاد خودم افتادم، بعدش میرفتم چک میکردم این چی بود اون چی بود.
وای هرمیونی درونه.
اونم که اونجا داشت دیگه خوابش میبرد، گفت ول کن دیگه.
خب خدا به شک منو تو هم کلاس نبودین.
من اصلا ببین، من بعد از این که من تو دانشگاه بعد از این که از امتحانات میومدم میرفتم وای نمیستادم توی چیز، بخواد اینکه همه داشتن در مورد امتحان صحبت میکردن، ترجیح میدادم اگه خراب کردم موقعی که نمرات اومد بفهمم.
من مدل هرمیونی بودم.
طبیعتا میتونید حدس بزنید که توی مدرسه ما هم دقیقاً اینطوری بوده که اکثریت بعد از جلسه امتحان داشتن سوالا رو چک میکردن و من دومم رو کولم میذاشتم و دست افشان فرار میکردم، صحنه رو ترک میکردم. امید خودتو نشون دادی.
البته مدرسه شما که همتون مثلا 100 تا هرمیونی بودین.
میگم که میگم دقیقا باید تصور بکنید همچین حالتی بوده، فقط من فکر کنم توش من رون بودم که فرار میکردم.
من دانشگاه که اصلا خاطره درست درمونی ندارم ازش، چون دوران خوبی واسم نبود، ولی وای نمیستادم دوران دانشگاه، یعنی سعی میکردم از سالن که میام بیرون مستقیم برم سمت تاکسی های تهران سوارشم فقط بیام خونه. این از دانشگاه. ولی تو دوران مدرسه نه، دوران مدرسه حالا هم دبیرستان هم راهنمایی وای نمیستادیم در مورد امتحان حرف بزنیم، ولی قشنگ تو حیات ولو میشدیم رو نیمکتا. این حسه رو جالبه واسم، میتونم درکش کنم. چرت و پرت میگفتیم، میزنیم تو سر کله هم دیگه، تا یکی میومد از مدرسه بیرونمون میکرد.
حالا خلاصه همه ما به غیر از امید توی این بخش داستان بیشتر با رون همزاد پنداری کردیم تا با هرمیونی.
و خدا رو شاکریم که با امید هم کلاس نبودیم.
منم خدا رو شاکرم که با شما هم کلاس نبودم.
ولی حالا من برای همتون روز بیرون اومدن از جلسه کنکور آرزومندم اون حسشو.
نه هیچ حس خاصی نداشتم اون روز.
نه
حسه.
چرا خیلی حس خاصی داشت.
نه من فقط می‌خواستم برم خونه بخوابم.
منم حس خاصی ندارم.
فرداش از خواب بیدار می‌شدی ببینی ای من نباید برم کتابخونه درس بخونم، الان باید چیکار کنم؟ من این حسه.
الان اینو گفتی من میخواستم اصلا صحبت کنم اینو، اونجایی که هرمانی میگه از خواب بلند شدم و شروع کردم نصف جزوه تغییر شکل رو خوندن، بعد وسطش یادم افتاد که چیز امتحانش دادیم و اینا. من میخواستم به این اشاره کنم، من دانشجوی ورامین بودم، بعد واقعا دوست نداشتم اونجا درس بخونم و فقط به خاطر مبحث سربازی بود که رفتم دانشگاه ورامین درس خوندم و خیلی اذیت شدم اون دوره‌ای که تو اون دانشگاه بودم.
دلیل درس خوندن 99% پسرای ایرانی.
آره هرچند که من وسط همون دوره دانشگاه اوکی شد و تونستم مثلا معافی بگیرم و الحمدلله که سربازی نرفتم. امیدوارم همه پسرها به این قضیه، امیدوارم که این مشکل همه پسرها هم برطرف شه حالا که تو اشاره شد بهش. ولی موقعی که درسم تموم شد کلن سوار، یعنی تسویه‌مو که دانشگاه اون تسویه‌ای که میگیری از همه جا باید امضا بگیری و تحویل بدی که بری آره. کارهای فارغ التحصیلی انجام شه، موقعی که تسویه‌مو آره، گرفتم و اون نامه نظام وظیفه رو گرفتم که آقا من اینجا درس خوندم و فلان و میسار و اینا، سوار ماشین که شدم اومدم تهران حتی نرفتم دیگه مدرکمو بگیرم. یعنی حدود 10 سال بعد، جدا 10 سال بعد دیگه یه جایی که می‌خواستم استخدام بشم واسه یه کار و اینا، خیلی گیر دادن که حتما باید اصل مدرک تو بیاری و 10 سال بعد من رفتم مدرکم رو گرفتم. بعد تو طول این 10 سال خیلی شبا خواب می‌دیدم که از دانشگاه زنگ زدن به هم گفتن که آقا شما فوق تحصیلی دچار مشکل شده، فلان درس رو پاس نکردی، باید بیای چیز کنی، باید بیای اینجا یه ترم درس بخونی دوباره امتحان بدی. و به شکل وحشتناکی خواب میپریدم، اصلا واقعا کابوس شده بود واسه من.
حالا این کابوس امتحانو که میگی میلاد، اصلا مختص ماها نیستش. مامانی من الان 78 سالشه،
خدا حفظش
کنه، ولی هنوز بعد این همه سال خواب میبینه که امتحان ریاضی داره و استرس امتحان ریاضی رو میگیره.
آره این
همچنان خواب امتحان ریاضی
واقعا خیلی عجیبه. ببین چه تأثیر روانی داره این تحصیل.
بهترین نظام آموزشی داریم، خواستم اینجا یه اشاره کوچی بکنم، ولی برگردیم به کتاب.
یه چیز جالبی که هست در مورد این آخرین امتحان هریناست که امتحان تاریخ جادوگریه، اینجا آقای کبریایی عزیز گفتن که اصلا لازم، از زبون هرمیونی داره میگه که اصلا لازم نبود رمز عملیات گرگینه ها در سال 1637 یا شورش الفریک عقاب رو یاد بگیریم. این الفریک عقاب واسه من سوال شد همین الان، یعنی همین قبل از فصل واسم سوال شد، رفتم سرچ کردم این الفریکو و گزینه‌ای که واسم خود گوگل پیشنهاد داد و اوورد الفریک د ایگر بود. حالا دیگه شما با کمترین دانش انگلیسی هم میدونین که عقاب میشه ایگل، خب نمیشه ایگر، خب ایگر یعنی مشتاق.
اشتباه لپی بوده مثلا.
این چه لپیه قربونت برم،
ما که نمیدونیم لپای آقای کبریایی چقدره.
این لپاش باید جلو چششو گرفته باشه که ایگر رو خونده باشه ایگل. و اینکه یه همچین اشتباه ترجمه یه فاجعه ای پیش بیاد، چون مفهومو کلا عوض میکنه. و اینکه این آقای ایگر هم همین الفریک هم یه مطلب کمیه در موردش، اصلا شخصیت مهمی نیست، همین فقط تو همین کتاب اسمش اومده.
خب این فصل کلا دیگه در مورد مسائل اصلی کتاب دیگه، کلا در مورد همون چیزی که اسم کتاب و اینا، همه چیز نشون میده که لرد سیاه داره تلاش میکنه که با به دست آوردن سنگ جادو برگرده. یکی از اصلی ترین نشونه هاش هم شهیدتر شدن کابوسای هری و سوزش مداوم زخمشه. حالا درسته که هری در مورد نقش داشتن اسنیپ اشتباه میکنه، ولی در مورد جزئیات مسئله کاملا اطلاعات داره. میدونه که ولدمورت اینجاست و داره سعی میکنه برگرده به این دنیا. تجربه آینده هم ثابت کرده که افرادی که میتونن جلوی خطر حضور ولدمورت رو بگیرن، کلن اومدنش و نزدیک شدنش رو انکار میکنن. حتی اگه واقعا اومده باشه، مثل توی آخر جام آتش و کل کتاب محفل ققنوس، که با وجود اینکه ولدمورت اومده بود ولی وزیر سر و جادو اومدنشو انکار میکرد تا موقعی که خودش واقعا با اون چشماش دید خود ولدمورتو که از خر شیطون اومد پایین. حالا اینجا در واقع هری به این نتیجه میرسه که روحیش که نمیتونه اتکا کنه، خودش باید اون فرمون رو دست بگیره یه جورایی. آخه یکی بالاخره باید حرف این بچه رو باور کنه دیگه، آخه چه وضعیتیه. هری فکر میکنه که سوزش زخمش هشداره، یه نشونه است، انگار که اون تیکه روحی که تو بدنشه داره صداش میزنه، همون هورکراکسی که درونشه، یا حالا به قول خانم اسلامی جامپیچ.
اینجا یه تناقض یا یه سوالی واسه من پیش اومده که من چه راجعش فکرم نتونستم به نتیجه برسم، گفتم مطرح کنم با هم دیگه راجعش صحبت بکنیم. اونم اینه که تو این فصل داره اشاره میکنه که از وقتی که هری از جنگل برگشت درد دست از سرش بر نمیداشت، درد پیشونیش دیگه اصلا کلافش هم کرد و هرمیونی حتی بهش پیشنهاد داده که بره پیش مادام پامفری. ولی چیزی که ما توی فصل 7 تقریبا بهش رسیدیم سر میز شام این بودش که زمانی زخم هری شروع به سوزش میکنه که با ولدمورت چش تو چش میشه، یعنی رو در رو میشه. دقیقا اون اتفاقی که دور میز شام افتاد این بودش که هری احساس میکرد که وقتی که با سنیپ چش تو چش شده زخم شروع کرده به سوزش، ولی ما فهمیدیم که اونجا دقیقا وقتی بود که کویرل پشت سرش رو به هری کرده بود و از سمت دستارش رو به صورت هری بود. ولی ما الان توی این فصل داریم میبینیم که زخم هری بعد از ماجرای جنگل مدام داره درد میکنه، یعنی اصلا دست از سرش بر نمیداره. تو فصل قبلم اگه اشتباه نکنم، قاطی نکرده باشم، هری درد رو داشت همزمان، که حالا بر این پایه گذاشتیم که احتمالاً به خاطر حضور ولدمورت توی مدرسه اینطوری شده. ولی هنوز برای من این سواله، چون حالا تو فصل بعدم باز بشه اشاره میشه. الان سوال من اینه که زخم هری واقعاً چه مواقعی درد میگیره؟
ببین توی فصلهای قبل زخم هری درد نمیگیره، یعنی مهمترین جایی که زخم هری درد میگیره بعد از سرسرای بزرگ و گروه بندی، یکی اینه که همون شب خواب میبینه، به خاطر اون خوابه سرش دوباره درد میگیره همون شب و دیگه زخمش درد نمیگیره تا توی جنگل. دیگه هری دچار سردرد، جای زخمش دیگه درد نمیگیره تا توی جنگل که ولدمورتو میبینه. این از این نکته. بعد اینکه ما گفتیم که ولدمورت، یعنی ما بحث جای زخم هری رو به نظر من باید دو تیکه کنیم، یکی تا قبل از کتاب جام آتشه و یکی بعد از، یعنی با شروع کتاب جام آتشه. حالا تو کتاب زندانی آزکابان چندان اصلا به ولدمورت اشاره ای نمیشه و مبحث چیز دیگه ای در میونه، ولی توی کتاب 1 و 2 که کاملا به برگشت ولدمورت مرتبط هست، اینه که مهمترین جایی که زخم هری درد میگیره زمانیه که اینا با هم رو در رو میشن یا ولدمورت روی یه جسمی کنترل پیدا میکنه. حالا ما میدونیم با خوردن خون تکشاخ این توی بدن کویرل قدرتش بیشتر شده ولدمورت، یعنی اون جامپیچه به سبب خوردن خون تکشاخ قدرت بیشتری گرفته و تونسته یه کنترلی روی بدن کویرل پیدا کنه. دو اینکه از زمان جنگل به بعد خود هری دائما داره به ولدمورت فکر میکنه، یعنی ما تو اوایل همین فصل میبینیم که همش هری استرس اومدن ولدمورت داره، یعنی دیگه این واقعا شده ملکه ذهنش، این فکر کردن هری به ولدمورت کامل شده ملکه ذهنش و همش داره به ولدمورت فکر میکنه، که این باز خودش میتونه دخیل باشه توی درد گرفتن سرش، با توجه به اینکه خود هری هوکراکس یا همون جان پیچه، این خودش باز میتونه دخیل باشه توی درد گرفتن سرش. من فکر میکنم مهمترین چیزی که باعث این اتفاق میشه همین وجود ولدمورته، یعنی پای این بابا باید وسط باشه و نزدیک هری باشه، یا اینکه قدرتش از یه حدی بیشتر بشه. البته اینا استنباطیه که من نتیجه گیری کردم، حالا
من الان توی اینترنت هم دیدم در مورد وقتایی که زخم هری درد میگیره نوشته وقتایی که والدمورت بهش نزدیکه یا در خطری از جانب خود لورد والدمورت یا پیروانش مثل مرگ خاره داره جای زخمش درد میگیره. یعنی حتی مرگ خاره هم میتونن باعث بشن که جای زخم هری درد بگیره.
خب ببین این الان مثلا چیزی بود که من خودم اصلا نمیدونستم.
این منبع حرف من کتاب جامعاتش بود.
آها.
در رد این فرضیه شما توی فصل پیش ما گفتیم که اونجایی که هری داشت کویرلو میپایید که داره توی کلاسی کویرل با کسی صحبت میکنه و با خودش قول داده بود که فضولی نکنه، کویرل داشت دستارشو میبست و یعنی از این نزدیکتر هری نمیتونست به ولدمورت باشه.
خب
ولی با این حال درد و سوزشی رو احساس نکرد.
تو از کجا میدونی احساس نکرد؟
یا حداقل توی کتاب اشاره نکرده.
خب دیگه شاید بعض وقتا هری اصلا دل درد داشته باشه، ما از کجا بدونیم؟ اشاره نشده دلیل بر این نیست که نگرفته یعنی درد نگرفته. آخه یه ریز به نظرم بخواد بگید الان درد گرفت، الان خوب شد، الان درد گرفت، الان درد گرفت، الان درد گرفت.
آخه درد گرفتن زخم چیز کوچیکی نیست توی این مجموعه کتاب ها. مثل اینجا که الان اومده اشاره کرده آقا از زمانی که از جنگل برگشت مدام این زخمش درد داشت.
خب الان منظورت اینه که سوتیه مثلا؟ که سوتی نیست.
نه اصلا ببین من نمیخوام بگم سوتی، من میخوام بگم من به عنوان کسی که دارم کتابو میخونم دارم گیج میشم که هری چه زمانهایی زخمش داره درد میگیره.
خب ما اول
تو سیر همین کتاب ببین تو سیر همین کتاب ما الان چند تا حالت مختلف میبینیم که تناقض داره با هم. اول فرض رو بری میزنیم که زمانی زخم هری درد میگیره که فقط رو در رو میشه با ولدمورت، بعدن میبینیم توی شرایط دیگه هم زخمش درد میگیره، مثل دقیقا بعد از اینکه از جنگل برگشت. حالا توی جنگل هم میگیم به واسطه حضور ولدمورت و رو در رو شدنش حالا تا حدودی درد میگیره، ولی بعد اون چی؟ بعد اون شاید بتونیم بگیم خب پس زمانهای زخمش درد میگیره که حضور داشته باشه.
اتفاقا نکتش همینه که زخمش به مرور زمان با شرایطی که تغییر میکنه ریاکشن ها یا واکنش هایی هم که نشون میده متفاوت میشه. اتفاقا تمام نکته به نظر من همینه که هری هرچی بزرگتر میشه، هرچی این ارتباط پیچیده تر میشه، نوع درد اینو یا لحظاتی که درد میگیرم فرق میکنه.
و اینکه شما اساس نتیجه گیری با سه جواب سوال تو کتاب یک گذاشتی، خب در صورتی که الان شاید اصلا رولینگ نمیخواسته به وضوح بخواد بپردازه به اینکه زخم هری چقدر مهمه، در صورتی که ما جلوتر تو کتابای بعدی متوجه این موضوع میشیم دیگه، مثل همین چیزی که امید بهش اشاره کرد که توی کتاب 4 به تفصیل توضیح داده شده که این اتفاق میفته دیگه. یعنی شما الان اساس نتیجه گیرید فقط کتاب 1ه.
میلاد ببین واقعا حالا ما در طی کتاب‌های بعدی میتونیم دلیل‌های موجهی بیاریم که هری واقعا کی زخمش درد میگیره. خب
بله.
داریم میفهمیم که ولدمورت داره جسم پیدا میکنه، جسمش داره کامل‌تر میشه، داره قدرت میگیره از این ضعفی که الان داره. بله. در میاد به واسطه حضور پیروانش ممکنه درد داشته باشه، ولی الان من میخوام اینو بهت بگم که فرض رو بر این بذار که ما اصلا فقط خواننده کتاب اول هستیم و به عنوان کسی که داره کتاب اول رو میخونه الان گیج شده که واقعا هری چه مواقعی درد میگیره زخمش. حالا اینو تو فصل بعدم دو مرتبه جا داره که بهش اشاره بکنیم. هری توی یه محیطی هست که فقط خودش هست، کویرل هست و ولدمورت، ولی اشاره به درد داشتن زخم پیشونیش نمیکنه تا زمانی که اینا تماس فیزیکی با هم دیگه برقرار میکنن، با این که دارم روبرو هم میشن.
یه چیزی بذارید بگم جواب سوالتو که اگه ما با این دیدگاه بخوایم نگاه کنیم که فقط خواننده کتاب سنگ جادو هستیم، جواب سوالتو کاملا صریح و واضح هری توی همین کتاب داده. من فکر میکنم هر وقت که خطری در کمین باشه این اتفاق میافته. شما فقط خواننده کتاب یکی اصلا هیچی هم در مورد جامپیچی و چه میدونم تالار اسرار و ارتباط این دوتا اینا هم نمیدونی، نمیخوایم بدونی دیگه، فقط داری کتاب یک رو میخونی. هری هم داره تو کتاب یک کاملا اشاره میکنه که من فکر میکنم هر وقت خطر بزرگی در کمین باشه این اتفاق میافته، زخمم اینجوری درد میگیره.
اصلا بخشی از گیج شدن هری از درد زخمش جزء پلات داستانه.
چون خودش هم هنوز هیچ کس هیچ دانشی از زخم هری نداره، هیچ کس، حتی خود
اصلا ناراحته، میگه ها از وقتی از جنگل برگشتم همینجور درد میگیره.
درسته، ولی الان بازم با این حرف با همین صحبتی که داری میکنی همین حرف هم میره زیر سوال، یعنی زمانهایی که هری احساس خطر میکنه درد داره. حالا الان من شما رو ارجاع میدم به فصل بعد، یعنی تو فصل بعد راجبش صحبت میکنیم که توی اون شرایط اصلا
من
اشاره
اون
ای نشده
کامل
که هری درد داره
که قطع شدش. ببخشید، هیچ کس هیچ دانش کاملی از زخم هری نداره، حتی خود دامبلدور هم اصلا نمیدونه این زخم چیه، فقط یه سری حدس و گمان داره میزنه و این ابهامه خودش یکی اون معماهای هفتگانه است، یعنی یکی اون معماهایی که توی این هفت کتاب به حل میشه دیگه، این خودش مبهمه، هنوز هیچ کس نمیدونه.
در ضمن این که میگی که توی فصل بعد دردش دیرتر بود و اول نبود و این از این حرفا، منم گفتم این از وقتی امتحانش تموم میشه هری میگه که من درد دارم، از وقتی از جنگل برگشتیم سرم مدام درد میگیره، اینا هم شب میرن توی دریچه و این اتفاق براشون میفته، این خودش اشاره داره میکنه که من سرم الان دائم درد داره این چند روز.
آره.
ولی تو همه این دلایلی که گفتین، چیزی که برای من کمی قانع کننده تر بود و با توجه به چیزی که تو کتاب‌های بعدی بیشتر متوجهش میشیم، این دلیل که زمان‌های زخم هری درد میگیره که فکرش مشغول ولدمورت هست، از به نسبت بقیه دلیل‌ها برای من موجه تره.
اصلا خب دلیل اصلیش اونه. بعد خب شکلم تغییر پیدا میکنه. آشادی شما الان باید اینو در نظر بگیریم، الان ولوموت فقط یه روح آسوپاسه. خب در صورتی که ما میدونیم از ابتدای جامعه آتش این یک به واسطه کمک های دنباریک یا همون پیتر پتیگورو موفق میشه یه جسم موقت واسه خودش پیدا کنه و تو کتاب جامعه آتش تعدد درد زخم های هری خیلی بیشتر میشه و این میگم این شکلش عوض میشه. ما این اتفاق و ما درد پیشونی هری و شاید یکی دو بار فقط تو کتاب زندانی آزکابان بهش اشاره بشه، چون اصلا تو اون کتاب هیچ خبری از شخص ولدمورت نیست.
که من باز میگم اصلا این نکته نیستش تو این فصل، برخلاف نظر شادی، این چون وقتی گفته من درد دارم، حالا شاید انتظار داشت هر نیم صفحه هری بگه آی آخ.
نه واقعا این نیست، من فقط برام سوال شده بود که چه مواقعی درد میگه، چون اتفاقا منم با تو موافقم، اشاره کرده که بلا انقطاع درد رو داشته، یعنی قطع نمی شده، برای همین من واسم سوال شد که چه مواقعی دردش می گرفته. ولی حالا به نظر من خوبه که ما راجع به این مسئله نظر شنونده ها رو هم بدونیم، یعنی ببینیم که بقیه چی فکر می کنن راجع به مسئله. ما چهار نفریم، هر کدوم دیدگاه خودمون رو گفتیم، همونطور که اول هر شماره هم میگیم، ما میخوایم که به مسائلی که تو این کتاب اتفاق میفته از زاویه دیدهای مختلف نگاه بکنیم. در نتیجه خیلی دوست داریم بدونیم که شما هم نظرتون راجع به این قضیه چیه. خوبه که کامنت بزنید راجع به مسئله.
خب حالا از بحث زخم هری و سوزشش که بگذریم، هری نمیتونست از فکر ولدمورت و سنگ و اون محافظایی که حالا برای سنگ گذاشتن بیرون بیاد، تو همین فکرا بود، هی داشت هی بالا پایین میکرد و هی خیلی نگران این مسئله بود که یهو یه چیزی به ذهنش رسید. به این فکر رسید که حالا چجوری شده که دقیقاً زمانی که هاگرید آرزو داشته که یه تخم اژدها داشته باشه، دقیقاً یه غریبه پیدا میشه همون موقع که حالا اینا دارن با هم دیگه ورق بازی میکنن، منم یه دونه تخم اژدها دارم، بیا این برای تو. یه ذره مشکوک قضیه. بعدم الان تو شرایطی هاگرید که یه مسئولیت خیلی مهمی داره، اطلاعات خیلی مهمی رو در اختیار داره، پس میتونه یه ذره خطرناک باشه. حالا هری میره پیش بچه‌ها میگه که من بعد هاگرید رو ببینم. بعد اون دوتا میگن که خب چرا، برای چی مثلا؟ هی میگه نه بیایم بریم، من میخوام بچه‌ها رو ببینم. بابا خب بگو چی کار داری با اونا، چرا اینجوری میکنی، چرا نمیگی بهشون که چی کار داری؟ این کلن مدل این طرح معمای خانم رولینگ واقعا معرکه است، جنبلب میکنه تا بهت بگه که داستان چیه. دقیقا ببین، هری میره تا جایی که خود هاگرید رو میبینه ازش میپرسه، بچه ها متوجه نمیشن که این به چه مرضی داره پا میشه میره اون کلبه هاگرید. میخوام اینو بگم که من این مدل ارائه در واقع اطلاعات رو از طرف خانم رولینگ خیلی دوست دارم، خودم هم همچین آدمی هم، یعنی حالا اینکه میگم هری این مرض رو داره، من خودم هم همچین مرضی رو دارم، در حدی که مثلا شما فکر کنید من یه فیلمی رو انتخاب کردم، دانلود کردم، بعد میخوایم بشینیم مثلا با اعضای خانواده ببینیم، بعد من مطرح میکنم که خب میان یه دونه فیلم ببینیم، بعد میگن که خب چه فیلمی، من جواب نمیدم، خب چه فیلم؟ حالا بیایم ببینیم. خب چه فیلمی؟ بگو چی ببینیم، اصلا موضوع چیه، در مورد چیه، کی توش بازی میکنه. من هیچی نمیگم تا موقعی که اون فیلم لعنتی رو من پلی نکنم. به اینا اطلاعات نمیدم که من میخوام چه فیلمی رو براتون بذارم.
خب پس تو مرض داری، چون تو کتاب که حالا نویسنده میخواد لو نده که دیرتر ما بفهمیم، ولی تو مرض داری.
خب خانم رولینگ هم همینطوری داره ما رو تو کف این اطلاعات قرار میده دیگه، تا اون لحظه که مثلا با هیجان تره قضیه، یا هی اون ببین هر چی دیرتر انگار اونو اون اطلاعاتو بهمون بده یه جوری اون سورپرایز بزرگتر میشه دیگه. منم بعضی موقع اینو دوست دارم، این حسه رو که این کارو انجام میدم، ولی واقعا اعتراف میکنم که دوست ندارم اونور قضیه باشم که همچین کاری رو با من بکنن. حالا نمیدونم این عادت رو من از این همین کتابا یه جورایی گرفتم، یعنی ناخودآگاه اینو یاد گرفتم که اینطوری اطلاعات بدم یا نه نمیدونم، ولی به هر حال اینجا کاملا من مثل هری رفتار میکنم. خواستم اینو اشاره کنم.
حالا در تایید این که میگی با هیجان میخواد این اتفاق، این کشف بزرگ هری رو که واقعا هم که کشف خیلی بزرگی بود، بخواد بهمون رولینگ عنوان بکنه و داره با نهایت هیجان بهمون عنوان میکنه، البته اینو نذاش که برسه خونه هگرید بعد بخواد به بچه‌ها بگه. همینطور که تو راتش هم میدویدن به بچه‌ها یه سری اطلاعات داد که من فکر میکنم همین که تو قالب دویدن و تو قالب سریعتر خودشون رو به خونه هگرید رسوندن بهشون این موضوع رو عنوان کرد، خودش خیلی هیجان موضوع رو میبره بالا. اینو در تایید اون موضوع خواستم بگم.
آره حالا البته از بس اصرار کردن زودتر گفت، وگرنه باور کنید که نمیخواست بگه تا موقعی که خودش از هاگرید بپرسه.
آره ولی من واقعا وقتی که این تیکه کتابو خوندم اصلا خیلی از کشف هری خوشحال شدم، گفتم وای یکی دیگه از اون معماهای کتاب حل شد.
تیکه آخر پازل دیگه.
دقیقا تیکه آخر پازل.
آره دقیقا.
با فرض این که اسنیپ قراره این کارا رو بکنه، این تیکه آخر پازل.
نه این تیکه آخر پازل رسیدن به سنگه، تیکه آخر آره، پازل کتاب نیست، تیکه آخر پازل رسیدن به سنگه.
آره. ولی همین که این مهره ها رو کنار هم کنار هم چید و یه سناریایی رو ردیف کرد و تمام این مهره ها رو به هم دوخت، خودش خیلی لذت داشت فهمیدنش. و اینکه اصلا بعد میدونی چیه من از چیش خوشم اومد، اینکه اصلا چطوری به این مسئله فکر هگرید رسید، داشتن همینطور بعد امتحان میچرخیدن واسه خودشون تو محوطه، یهو دیدن یه دونه جوق داره با سرعت میره به سمت قلعه، بعد با خودش گفتش که خب بر من که نیست دیگه، بر من فقط هگرید نامه می‌نویسه. بعد یهو با خودش گفتش که شستش خبردار شد که ای هگرید، هگرید اینطوری شده، هگرید رفته اونجا، پس حتما بعد یه چیزی شده باشه که هگرید رفته اونجا، مثلا اون کسی که بهش تخمش دار داده همینطور عاشق چشمروش که نبوده که، از کجا می‌دونسته که هگرید اینقدر دوست داشته. و من خیلی دوست داشتم، خوشم اومد که دقیقاً عین این روندی که تو ذهن خود آدم اتفاق می‌افته رو رولینگ اینجا به تصویر کشیده.
آره.
یعنی تو اولی سرنخو می‌گیری میپری سر یه شاخه دیگه، بعد یه شاخه دیگه، تا اینکه میرسه به اون اصل ماجرا.
آره یا مثلا داری در مورد چیزای مختلف فکر میکنی یا داری با دوستت صحبت میکنی، بعد مثلا بعد یه روب میگی که ما چه داریم اصلا ما برای چی داریم در مورد این صحبت میکنی. ما که داشتیم در مورد یه چیز دیگه صحبت میکردیم،
از کجا رسیدیم اینجا.
بعد بعضی موقعا مثلا آدم اگه حال داشته باشه میشینه اینا رو نگاه کنه، از این کلمه رفتم توی اون بحث، از اون کلمه رفتیم توی این بحث، اینجا 6 تا بحث عوض شد تا توی یه روب ما از این چیزی که به هم دوتا ربطی نداره اصلا
رسیدیم به اینجا.
آره.
ولی حالا سوالی هم که هری از هاگرید میپرسه در نوع خودش جالبه، یعنی توی سوالش کاملا اشاره میکنه وقتی داشتی با اون غریبه ورق بازی میکردی طرف چه شکلی بود. خب اینو ما توی فصل نوربت اینو بهش اشاره نمیکنه هاگرید، فقط میگه به خودم اومدم دیدم دارم با یه غریبه قمار بازی میکنم.
البته ممنون از آقای کبریایی که اینجا ننوشته مثلا داشتی نون بیار کباب ببر بازی میکردی.
خدا رو شکر. آره چی تخت نرد و این چیزا ننوشته، همون ورق بازی رو
بی‌انصافی نکنید. یه فکر کنم یکم جلوتر نوشته بود که خود هگرید اعتراف کرده که مست بوده، درسته؟
آره
آره مستم گورده. و اینکه یه سوال دیگه ای که توی اون فصل باسمون پیش اومد و اینجا جوابشو میگیریم اینه که خود هاگرید اشاره میکنه اونجایی که داشته قمار میکرده و تخم اژدها رو برده هاگزهد بوده توی ده پایینی، حالا اسم هاگزمید رو نیورده ولی اسم هاگزهد رو آورده و اشاره کرده توی ده پایینی.
خب پس این مشخص شد دیگه، توی اون فصل صحبت کردیم در موردش.
دقیقاً توی اون فصل سوال بود برامون، تو اون فصل اشاره نشده بود، اینجا کامل توضیح داده که کجا این اتفاق
اصلا. ببین گفتم این صورتشو پوشونده دقیقاً مثل همون اتفاقی که برای اسنیپ میفته توی زمانی که تریلانی داره پیشگویی رو واسه دامبلدور مطرح میکنه، اونم تو هاگزهد بوده دیگه.
بله، یا اتفاقی که واسه خود هری اینا توی محفل ققنوس میفته، اونجا میرن تو هاگزهد میشینن، ارتش دامبلدور رو عضو گیری میکنن.
کلا هاگزهد یه بار بی اعتبار و بی نام و نشونه تقریبا دیگه توی اون محل، که توسط برادر دامبلدور هم اداره میشه،
ابرفورس.
آره
بله،
که البته توی حالا تو یادگاران مرگ یه کم مهمتر میشه دیگه به هر حال هاگزهد با توجه به
خیلی مهم میشه. من اونجاشو خیلی دوست دارم.
البته منظورم نبود که تو داستان بی اعتباره، میگم توی دهکده هاگزمید نسبت.
آره کلا محل تجمع افراد خلافکار و این چیزاست.
مشکوکه.
و اینکه احسنت، مشکوک، دنبال کلمه مشکوک بودم. و اینکه چیزم ابرفروس هم توش اشاره میکنه بزبازه. حالا این بزبازم در نوع خودش
بزباز
واژه جالبیه.
ولی هری اینجا که سوالا رو شروع میکنه، جوابای هاگرید آدمو دیوونه میکنه. یعنی همینطور که داره میخونه آدم میگه ای وای، دوباره میگه جلو میگه ای وای،
درجهش هم بیشتر میشه.
واقعا این کارا رو کردی؟ واقعا این حرفا رو زدی؟
حالا جالبه هاگرید مست بوده، این حرفا هم یادش مونده که چی گفته و چه چیزایی رو لو داده.
آره در این مستی انگار خیلی هم هوشیار بوده.
تا اینا هم ازش نپرسیدن دوزارش نیفتاده. البته بازم اینا هم پرسیدن دوزارش نیفتاد.
مدل جواب دادنش هم جالبه، میگه که خیلی ریلکس. آره معلومه دیگه، بهش اینجوری گفتم. آقا
گفتم دیگه.
تو چه محافظ اسراری هستی آخه؟
ما قبلا هم گفتیم که هاگرید کلیددار قلعه هست ولی رازدار قلعه نیست.
احسن.
آخه اینقدر نسبت به مهارتاش توی کنترل جانورای جادویی مغروره، فکر کنم نمیتونه جلو خودشو بگیره قپی نیاد، برای همین رازم راحت لو داده.
آره شاید یکی از مهمترین دلیلاش اصلا همین باشه.
بعد جالبه که خودش هم میدونه که داره با یه غریبه صحبت میکنه و احتمالاً بعد خیلی مختصر مفید راجع به مسئله کلی صحبت بکنه و راجع به اطلاعات دقیق حرف نزنه و صاف تو همه مختصر مفید اطلاعات مختصر مفید خودش کف دست غریبه.
مختصر مفید همه چی رو لو میده.
واقعا مختصر مفید. این کاری که حالا کویرل با هاگرید کرد یه جورایی هری همین کار رو با اسلاکهورن کرد دیگه، هی اون جام شراب رو پر کرد تا
آره دیگه
بالاخره اسلاکهورن راضی شد که اون خاطره رو بده.
آره
بعدم یه بار احساسی به وجود آورد که لیلی و فلان و بهمان و
خیلی فصل قشنگ بود.
البته فیلیکس فیلیسیس اونجا بی تأثیر نبود دیگه.
دیگه به محض اینکه هری این جمله رو از هاگرید شنید یه جورایی دیگه انگار معما حل شد دیگه. یه غریبه که حالا بچه‌ها فکر می‌کنن اسنیپ یا شاید هم خود ولدمورت، حالا میدونه که چجوری بعد از شر پشمالو خلاص بشه. بچه‌ها تصمیم می‌گیرن که این قضیه رو به دامبلدور بگن. دیگه هیچ فرصتی وجود نداره، بعد همین الان این کار انجام بشه. همین الان بعد مدیر رو ببینن. البته خب به نظر من یکم دیر دارن این کارو میکنن. خب از اول نباید مدیر مدرسه رو در جریان امور قرار بدین.
صلاح ندونستن دیگه، فکر کردن خودشون به قدر کافی مهارت دونستن و کنترل کردن ماجرا رو دارن، دیگه مدیر مدرسه چرا باید در جریانش باشه؟
والا
این حجم از اطلاعات هم نداشتن. الانم که هاگرید این حرف زد قشنگ شوکه شدن، گفت تا یه مدت هم مثلا حرف نمیزدن، فقط داشتن سمت مدرسه میرفتن.
آره
و اینکه به نظر من شما اینم باید در نظر بگیرین که احتمال خیلی زیاد دامبلدور میدونه که یه نفر به هاگرید تخم اژدها داده و در ازاش هاگرید بهش گفته که چجوری از جلوی فلافی رد شه. دلیلش هم که الان بهتون گفتیم دیگه، مدیر هاگزهد برادر دامبلدوره.
آره حالا شما فکر کنید که مثلا بچه ها پاشن برن پیش دامبلدور بعد بگن که پروفسور ما یه کاری رو داریم انجام میدیم، مثلا ما یه چیزی رو متوجه شدیم که شما نمیدونید، مثلا ولدمورت الان تو قلعه است و یکی از استادام داره بهش کمک میکنه. یه ذره دامبلدور نمیگه که صبح بخیر، واقعا مثلا شما فکر کردین مثلا 4 تا آره مثلا شما فکر کردی الان سه تا بچه 11 ساله یه چیزی رو میدونن، من با 500 سال زنی چی نمیدونم.
با این یالو کوکا حالم نمیدونم واقعا. با خودتون چی فکر کردین؟
حالا بنده خدا حتی دفترش هم نمیدونم کجاست.
آره
آره خیلی جالبه ها، میان تو قلعه هی تو سرسره ورودی سرگردون میشن دنبال یه تابلو میگردن مثلا زده باشه دفتر مدیریت. آره با یه فلش مثلا زده باشه دفتر مدیریت
یا مثلا یه چیز زده باشه، یه صندوق زده باشه که ارتباط با مدیر عامل، ارتباط با مدیریت،
انتقادات و پیشنهادات،
آهنی های چرک و کرکسیف با این قفلای 808
که مدیر هم هیچ وقت نمیخونه.
ولی واقعا جالب تر شد از اینکه بخوان به دامبلدور بگن. اصلا تصور اینکه این حرفا رو بخوان به مک‌گوناگل بگن، همین الانش هم که داستانو میدونیم بازم عجیبه. این حجم از اطلاعاتو بخوای به این آدم بگی، یعنی من میگم همونجا واقعا میتونست کلهشونو بکنه.
از اول ترم داره میزنه تو سرشون که آقا تو چیزایی که به خودتون مربوط نیست دخالت نکنید.
آفرین. ببین باز اینا بودن که گفتن، من اگه بودم میگفتم باید فقط به پروفسور مک‌گوناگل بگین، فکر میکنم مثلا گزینه نگفتن رو انتخاب میکردم بیشتر تا اینکه بخوام اینا رو به پروفسور مک‌گوناگل بگم.
به اسنیپ میگفتی ولی به مک‌گوناگل نمیگفتی.
البته هری هم قشنگ به بچه‌ها روشن میکنه که چرا اینقدر این قضیه دیگه بهش مربوطه دیگه. میگه اصلا دیگه هاگوارتس و امتحان و این چیزا اصلا دیگه مهم نیست. قضیه برگشتن ولدمورت، من و پدرم و مادرم از دست دادم به خاطر این آدم. دیگه هیچی برام مهم نیست اگه قرار اخراج بشم.
آره دیگه حقم داره. حالا بهش میرسیم یه ذره جلوتر که در واقع دیگه بحث واقعا روبرو شدن خود بچه‌ها با مسئله مطرح میشه.
بله. خلاصه اینا توی سرسره ورودی داشتن دنبال دفتر مدیریت میگشتن، یه فلشی میگشتن که برن دفتر مدیریت، یوهو از بد روزگار میبینن که پروفسور مک‌گوناگل یقشون میکنه دیگه. بهشون میگه اینجا چی کار میکنید؟ بعد هری بهش میگه که میخواییم بریم دفتر دامبلدور. پروفسور هم میگه که دامبلدور نیستش، وقتش خیلی با ارزش‌تر از این حرف هاست، جادوگر برجسته یه. یه جغد براش اومد که همون جغده بود که هری دم دریاچه دید و احضار شدش بلا فاصله به وزارت سحر و جادو.
آره 10 دقیقه پیش رفت لندن. اینجا یکی دیگه از اون ای وای های بلندی بود که من گفتم ای وای آخه چرا الان امروز همین الان باید بری لندن؟
خیلی جالبه اینجا هم که مک‌گوناگل میگه دامبلدور رفته وزارت سحر و جادو، هری میگه که مسئله که من میخوام بگم خیلی مهمتره. حالا اینجا مک‌گوناگل جمله میگه که تو ترجمه فارسی هست شده، میگه پاتر منظورت اینه حرف تو از مسئله وزارت سحر و جادو هم مهمتره؟ خیلی دیالوگ جالبی هم هست واقعا، حیف.
آره که هست واقعا.
بله
حرف هری مهمتره.
گویا مهمتر هم هست چون هری بی‌محابا به پروفسور مک‌گوناگل میگه موضوع مربوط به سنگ کیمیاست و اینجاست که پشمای پروفسور میریزه واقعا
و پشمای خواننده واقعا میریزه دیگه.
بعد میگه شما کجا میدونین اصلا چجوری فلان، بعد هری میاد بگه که بعد میاد بگه اسنیپ میخواد اونو بدوزه، جلو خودشو میگیره میگه یکی میگه نفر میخواد اونو بدوزه، به خاطر همین باید با دامبلدور حرف بزنیم. خلاصه وقتی اینا میبینن که دامبلدور نیستش ناامید میشن و مک‌گوناگل هم خیلی تشر میزنه بهشون، میگه که خیلی بی سر صدا برین تو خوابگاهتون، میگه برین تو خوابگاه
به کارهای زشتتون فکر کنید.
نه
میگه برین فکر کنم تو هوای آزاد. داره
آره یعنی برید امتحانا تموم شده برید هوا بخورید.
آره نوشته حالا بهتره برگردین بیرون از هوای آفتابی لذت ببرین.
آره میگه که خیالتون راحت باشه کسی نمیتونه اونو بدوزه، بهتر شما هم برین از هوای آزاد از هوای آفتابی لذت ببرین. بعد که میره اینا هم یه خود فاصله میگیرن از مک‌گوناگل، هری داره صحبت میکنه در مورد این که میگه دیگه همین امشبه، دامبلدور رو جیم کرده، همین امشب شرط میبندم که میخواد بره دنبال سنگ و اون نامه هم، یعنی میگه که اگه دامبلدور برسه به وزارت خونه از تعجب شاخ در میارن مسئولین وزارت خونه.
میلاد میگم اینجا مک‌گوناگل خودش یه نامه فکر کنم به دامبلدور میفرسته که میگه بچه‌ها میدونن درسته، یا این بچه‌ها همش حرف زدن یا اشتباه دارن میکنن؟
نمیدونم
توی کتاب نه.
نه دیگه
من یادم نیست.
اگه توی کتاب منظورته که نه این همچین چیزی توی کتاب نیست.
ببین توی چیز دامبلدور توی درمونگا که هری رو میبینه، الان داشتم میخوندم، دامبلدور تو درمونگا که هری رو میبینه میگه که من تو راه بودم، وسط راه نامه خانم گرینجر رو آقای ویزلی به من رسید.
آها.
که من بلا فاصله برگشتم اومدم سراغت.
گفتم یه نامه دستش رسید.
خلاصه اینا داشتن صحبت میکردن که از مگانوگل بدتر سر کلش پیدا میشه. اسنیپ میاد و گیر میده بهشون که اینجا چیکار میکنین و چرا. بعد با یه خنده موزیانه
میاد. همیشه بهشون گیر میده.
آره نه، این دفعه با یه خنده موزیانه میادش. و البته من باید اشاره بکنم که اینجا یه ذهن‌جویی هم انجام میده اسنیپ، یعنی من فکر میکنم که اینجا یه ذهن‌جویی توی مغز هری انجام میده و یه چیزایی از کله هری میفهمه، چون خیلی صریحا تشر میزنه به هری.
حالا من یه سوال دارم در مورد حرفی که هری به بچه‌ها زد. هری میگه که این طرف فهمیده این مسئله رو، همین امشب میخواد بره سراغ سنگه. خب این سوالو که این چیزی که هاگرید به غریبه گفته که الان نگفته که کی بود اون تخم اژدها رو گرفت، اون بچه به دنیا اومد بعد بزرگ شد بعد فرستادنش رفت بعد هزار تا اتفاق افتاد، اون موقع فهمیده چجوری؟
چرا زودتر از اینا اقدام نکرده برای اینکه بره سنگو برداره؟
اون همون موقع رفته بوده ورداشته دیگه، شما الان از کجا میدونه امشب میخواد بره؟ اون 6 ماه پیش فهمید باید آهنگ به نوازه واسه سگه.
موضوع فکر میکنم اینجا به نبودن دامبلدور مرتبط میشه دیگه.
منم خواستم همینو بگم.
اینجا دامبلدور جیم کرده.
آره یکی اونه، یکی این که اگر گم میشد مطمئن باش همه جا خبرش میپیچید، مثل این که وقتی خبر دزدیدن و دست برد به گرینگوتس تو روزنامه دیلی پروفیت چاپ شد، قطعا اگه همچین اتفاقی هم میافتاد و سنگ جادو پیش از این یه طوری میشد احتمالا خبرش درز میکرد. و دو این که مسئله که میلاد گفتم خیلی درسته، دقیقا به خاطر نبودن دامبلدور بوده که بهترین فرصت بوده بخواد همچین کاری را انجام بده.
و اینکه تو این فصل هم یه اشاره ای میشه دیگه، هری هر روز میرفته تقریبا توی دوره امتحانات هی کم و بیش میرفته یه سر به اتاق فلافی میزده چک میکرده میبینه اون حالش خوبه، زنده، صدا خورناسش میاد و این داستانا.
خب ولی یه مسئله هستا، حالا مثلا کویرل هم میرفته اون پایین 6 ماه پیش نمیتونسته سنگو به دست بیاره که بعد هری میرفته سنگو در میورده، یعنی این شاید مثلا رفته هی مراحل رو طی کرده، رفته اونجا هی وایستاده، هی جلو آینه هی درگیر بوده نمیتونسته چیز کنه تا بالاخره اون روزی که هری سر کلش اونجا پیدا میشه.
شاید یه مسئله بتونه این فرضیه تو رو رد بکنه، اونم مرحله معجون است. یعنی اگه هر بار میرفته اون پایین احتمالاً مجنونای روزی تم میکشیده دیگه.
حالا به مجنونا میرسیم. اتفاقا من می‌خواستم در مورد همین بحث مجنونا بگم که به هر حال اینا هی پر میشه چجوریه، حالا صحبت میکنیم در موردش.
باشه پس بذار بریم جلوتر.
یه چیز دیگه ای که هستش، به هر حال اگه تو طول این مدت حالا چه اسنیپ چه کویرل جفتشون سنگو به دست می آوردن، یکیشون باید سربه نیست میشد. یعنی ما میدونیم که اگه کویرل سنگو به دست میمود دیگه تو هاگوارتس نمیمون، که میرفت که دیگه یه مجونی درست کنه که بتونه ولوموتو برگردونه.
ببین اون هر کدوم از اون 6 تا مرحله رو که رد میکرد، مرحله هفتمو که هیچ وقت نمیتونست رد کنه.
هرگز. اینا از اینجا مطمئن بودن که سنگ هستش، سنگ سر جاشه، سنگ اون پایینه، کسی نتونسته بدزدتش.
آره من دارم، من حالا اون که دامبلدور میدونسته به خاطر اینکه جادویی که اون پایین گذاشته میدونسته مثلا کویرل از پسش بر نمیاد.
بله.
ولی بحثی که من دارم بحث تصمیم هریه، یعنی اینکه هری یه ذره بعد محکمتر اون لحظه که هاگرید این مسئله رو میگه، هری بعد یکم محکمتر بزنه تو سر خودش، به خاطر اینکه هاگرید الان اینو به هری گفته ولی مثلا 3 ماه پیش به اون حالا به قول هری اسنیپ گفته، این یه ذره مسئله رو بدتر میکنه.
درسته هری هم متوجه این قضیه هست ولی با اینکه میبینه دامبلدور نیست دیگه به این نتیجه میرسه آخرین مهلته، اگه تا الان اتفاقی نیفتاده باشه یعنی آخرین مهلتیه که میتونه این قضیه رو جمع و جور کنه.
آره
آره دیگه، چون هری نمیدونسته که مرحله آخر آینه است، که مثلا فهم میگنه مرحله آخر اینه که سنگ روی یه سکویی عین همون صحنه‌ای که ما تو فیلم توی گرینگوتس دیدیم، فکر میکردم مثلا سنگ تو اون حالته.
آره حالا بچه‌ها تصمیم میگیرن که حالا بعد چیکار کنن که این مسئله رو بخوان جلوش وایسن، گفتن که بیایم آمار اسنیپ رو بگیریم که اسنیپ از مثلا دفتر دبیرها خارج نشه.
کیشیک بدیم ببینیم که از این ور کی میاد، از اون ور کسی نره پیش فلافی.
بله.
ولی خب بالاخره موفق نمیشن دیگه، چون که یه ذره هرمیونی بدشانسی میاره. اسنیف هم تیزه، یعنی که هرمیونی میاد الکی بگه که فلیتویک فلان، که اسنیف یه دستی میزنه دیگه، میره سری فلیتویک رو صدا میزنه.
صاف اینجا میاد کمک میکنه.
آره.
بعد آخه فقط هم هرمیونی بدشانسی نمیاره، اون طرف هم ران و هری بدشانسی میارن تو طبقه سوم، زردی میخورن به پروفسور مکگوناگل. اونجا هم دیگه مکگوناگل قاطی میکنه، میگه یا همین الان میره خوابگاهتون یا دوباره 50 امتیاز کم میکنم ازتون.
اینجا میبینی که دوباره پروفسور مکگوناگل دستشو گذاشته رو دکمه امتیاز کم کردن.
آره میگه آره از گروه خودم کم میکنم،
امتیاز کم میکنم، امتیاز کم میکنم.
آخه دیگه چیزی واسه از دست دادن نداره دیگه.
دقیقاً
تیم اومد قهر جدول دیگه، فرقی نمیکنه 5 امتیاز کم کنی یا 500 امتیاز دیگه، بعد جلوی این بچه‌ها رو گرفت.
بچه‌ها اینجایی که اسنیپ میاد و مچ بچه‌ها رو میگیره، یه جمله توجه منو جلب کرد. اونم اینجا که بهش میگه که پاتر دارم به توش دارم میدم اگه یه شب دیگه تو قله پرسه بزنی مطمئن باش یه کاری میکنم اخراجت کنن. اینجا که داره بهش هشدار میده که دیگه نبینم تو قله پرسه بزنی، به نظرتون چیزی میدونست اسنیپ؟
من برداشت شخصیم حالا اینه که چون توی کتابم یه
دوربینه مدار بسته رو چک میکنه،
اشاره کوتاهی بهش شده که اسنیپ به آنها خیره شد و با لبخندی غیر عادی بهشون گفت که توی روز به این خوبی تو ساختمون نمونین و یه همچین چیزایی. من برداشت شخصی اینه که اینجا اسنیپ یه ذهنجویی کوچیکی توی ذهن هری کرده، یعنی یه چیزایی متوجه شده از این که هری اینا میخوان شب دوباره پرسه بزنن تو قلعه، چون خیلی سریع به هری میگه که اگه باز شبگردی کنی تو قلعه شخصا مطمئن میشم که اخراج بشی، که البته این شخصنه مثل این که الان امید داشت میگفتش که همچین خوب منتقل نشده.
آره تو متن انگلیسی نوشته I personally make sure، یعنی شخصا مطمئن میشم که اخراج بشی، یعنی یه جورایی انگار که دیگه نذارم مکگوناگل یا دامبلدور من دادت برسن. حالا جدا از اینکه ذهن‌جویی کرده یا نه، به نظرم هر کی قیافه این ستا رو تو اون لحظه میدید مطمئن میشد اینا یه خیالاتی تو ذهنشون دارن
دوباره میخوان یه آتیشی بسوزونن.
آره.
البته یه اشاره‌ای کنم به فیلم سنگ جادو، توی این سکانس فیلم سنگ جادو یه جوری اسنیپ به بچه‌ها خیره میشه که اون ذهنجویی، و یعنی شما وقتی کل فیلم ها رو دیده باشی دوباره بیای فیلم یکو ببینی، یه جوری اسنیپ خیره میشه به بچه ها، که من فکر میکنم که اون ذهنجویی به مخاطب منتقل میشه که این انگار آره. داره تو کله بچه ها رو داره میبینه. آره داره انگار تو ذهنشون رو داره میخونه.
خیلی میپذیرم آره. این استدلال شما رو خیلی
خواهش
واقعا بکنم. باید بگیم از اون بهتر نمیشد بازی کرد.
احسن.
باز لازم اشاره بکنی
و من باید اینجا به بازی قشنگ پروفسور مکگوناگل
و بازی زیرپوستی دنیل
پروفسور مکگوناگل که بازی نمیکنه.
چرا بازی کویدیش بازی میکرده؟
چرا تو فیلم هم که نشون میده اول میان به مکگوناگل میگن.
آره اول میگن دفتر مکگوناگل.
این اتفاقایی که میفته باعث میشه که هری ببینه که باید بالاخره خودش دست به کار بشه، خودش بره سراغ سنگه. بعد با بچه‌ها که در میون میذاره، رون و هرمیونی شروع میکنن که اینو منصرفش کنن که بابا میخیال شو و اینا، که هری جواب مفصل خیلی خوب میده بهشون.
آن دو به هری خیره شدند. هری رنگش پریده بود و چشمهایش برق می زد. امشب از اینجا میرم و سعی می کنم زودتر به سنگ برسم. رون گفت عقلتو از دست دادی؟ هرمیونی گفت نمیتونی این کارو بکنی، اونم بعد از چیزی که مکگوناگل و اسنیپ گفتن. اگه گیر بیفتی اخراج میشی. هری فریاد زد خب که چی؟ متوجه نیستین؟ اگه اسنیپ دستش به سنگ برسه ولدمور بر می گرده. مگه نشنیدین دورانی که دنبال سلطه بود اوضاع چطور بوده؟ اگه برگرده دیگه هاگوارتسی وجود نداره که بخوایم ازش اخراج بشیم. با خاک یکسانش میکنه یا تبدیلش میکنه به یه مدرسه جادوی سیاه. از دست دادن امتیاز دیگه اهمیتی نداره، متوجه نیستین؟ فکر کردین اگه گریفیندور جام قهرمانی گروه ها رو ببره دیگه ولدمور کاری به شما خانوادتون نداره؟ اگه قبل از اینکه به سنگ برسم گیر بیفتم، اون وقت فوقش باید برگردم پیش دورسلیا و منتظر بمونم تا ولدمور اونجا پیدام کنه. فقط یه ذره مردنم عقب میفته، چون من هیچ وقت طرف جبهه تاریکی نمیرم. من امشب از اون دریچه میرم پایین و شما دوتا هر چی بگین نظرم عوض نمیشه. ولدمور پدر و مادر منو کشته، یادتونه؟ هری با خشم به آنها نگاه کرد. هرمیونی با صدای ملایمی گفت: حق با توه هری. هری گفت: با شنل نامرئی کننده میرم. شانس آوردم که پسش گرفتم. رون گفت: ولی هر ستامون زیرش جا میشی؟ هر ستامون؟ او دست بردار، نکنه فکر کردی میذاریم تنهایی بری. هرمیونی سری گفت: معلومه که نه، بدون ما فکر کردی چطوری به سنگ میرسی؟ بهتره من برم یه نگاهی به کتابام بندازم، شاید چیز به درد بخوری توشون باشه. ولی اگه گیر بیفتیم شما دوتا هم اخراج میشین. هرمیونی با جدیت گفت: من که به این راحتی اخراج نمیشم. فلیتویک یواشکی به هم گفت که توی امتحانش نمرم 112% شده، با این نمره دیگه منو بیرون نمیندازن.
خب با این جوابی که هری داد واقعا منم قانع شدم که همراهش برم، چه برسه اون دوتا.
اجازه بده من اینو بگم که اگه اسنیپ هم این جوابو میشنیدش قانع میشد باهاش میرفت.
اسنیپ که اون پایین بود که.
حالا اینا فکر میکردن اسنیپ این پایینه دیگه. خلاصه که اینجا با جوابی که هری میده قشنگ به مخاطب اینو میرسونه که دیگه الان بحث دزدیده شدن سنگ نیست. بحث فضولی من شخصی داره میشه. آره دیگه بحث فضولی نیست، بحث یه جوری دیگه داره شخصی میشه که دیگه از درس خوندن توی هاگوارتس و این چیزا هم خیلی مهمتره.
عاقبت همه است.
آره دقیقاً. میدونی توی این صحبتای هری که آدم میخونه خیلی حس خوبی به آدم دست میده. مثلا یه جورایی داره نشون میده که چقدر هدف هری بزرگتره. اولش ما فکر میکنیم که خب مثلا اومد اینجا درس بخونه، بعدا میبینیم که در برابر این هدفی که در حال حاضر داره اخراج شدنش اصلا اهمیتی نداره. و بعد آدم فکر میکنه که خب شاید این به خاطر هدف شخصی خودش و به خاطر خانواده‌اش و به خاطر اتفاقی که توی گذشته افتاده میخواد همچین کاری رو بکنه. ولی بعد میبینیم نه، اصلا دیدگاه این بچه 11 ساله به این موضوع خیلی بزرگتر از این چیزاست. یعنی داره جامعه جادوگری رو هم علاوه بر خانواده‌اش و گذشته‌ای که واسش اتفاق افتاده توی این هدف شریک میکنه، که دقیقاً تصویر این حرف رو ما توی کتاب هفت میبینیم. یعنی روند کتاب هفت ما توش دقیقاً همچین چیزی رو میبینیم که اصلا هاگوارتس دیگه باقی نمیمونه که اصلا بخواه حالا نگران اخراج شدن ازش بخواییم باشیم، که یعنی نشون میده که حالا کسب شدن امتیاز واقعا اصلا اهمیتی نداره. فکر کنید که اصلا اگر که ولدمورت بخواد مسلط بشه توی دنیای جادوگری، اصلا مدرسه گریفیندوری، خونه گروه مدرسه میمونه که اصلا کسی بخواد نگران امتیازش باشه؟
حتی دامبلوری هم دیگه باقی نمیمونه. یعنی دامبلور هم کشته میشه این وسط.
آره و حالا این چیزی که شادی گفتی منو یاده دعوای هری رو رون انداخت توی کتاب هفت که رون داره به خانوادهش فکر میکنه، ولی هری با وجود این که میبینه که هیچ قدمی ور نداشتن بعد از چند ماه در به دری، ولی باید این راه رو ادامه داد و بر اینکه هدف بزرگتریه، ولی رون داره به خانوادهش فکر میکنه و همین مسئله باعث میشه که اینا دعواشون بشه و رون بذاره بره.
و خیلی جالبه اینجا که هری این حرفا رو میزنه رون و هرمیونی سریع قانع میشن، که البته خیلی طبیعی قانع بشن و بدون هیچ پیش‌فرضی میخوان به هری کمک کنن.
بعد استدلال هرمیونی هم دیدین چقدر قشنگه؟ یکی ممکنه اخراج بشیم، بعد این اخراج شدن برای هرمیونی مثل کابوس میمونه، مثل مرگ میمونه. بعد میگه نه 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 نه، من ببینید حساب همه چیزو کرده، میگه منو اخراج نمیتونن بکنن به خاطر اینکه از درس پروفسور فلیتیک 112 درصد امتیاز گرفت. در نتیجه نمیتونن منو از مدرسه بیرون بندازن. یعنی اینقدر نگران این ماجرا هست که جلو جلو پیش بینیاشو کرده که اگه توی این پروسه دست از پا خطا کرد بازم احتمال اخراجش به حداقل برسه.
آره، ولی متوجه حجم بحران میشن و سریع آماده به خدمتن.
ولی ببین، یه قانع شدنشون یه طرف قضیه است، همراه شدنشون یه طرف دیگه قضیه است. یعنی اینکه خطر رو درک میکنن، این چیزی که داره از سنگ محافظت میکنه یه چیزیه که یک جادوگر تبهکار بزرگ نتونه به اون دست پیدا کنه، چه برسه به مثلا 3 بچه 11 ساله. پس بنابراین اصلا کار ساده‌ای ندارن که بخوان وارد این راه بشن، ولی همراهش میشن دیگه. میتونن بگن که خب باشه ما قانع شدیم، بفرمایید تو برو به ما مثلا خبر بده.
آره، یه جوری آماده قربانی شدن شدن.
آره، و این اون ارزش دوستیه رو دوباره نشون میده. چیزی که من خیلی تو این کتاب رو دوست دارم همین بحث دوستیه که بین این 3 در جریانه و واقعا هر کسی به یه همچین باندی احتیاج داره، نیاز داره.
دقیقاً.
البته الان که اینو خشریاتو گفتی و حرف قبلی هم که زدی در مورد کتاب یادگاران مرگ بود، من فکر می‌کنم از همین جاست که این ایثار کردن شروع می‌کنه به شکل گرفتن تو شخصیت، حالا میتونیم بگیم هرمیونی و ران بیشتر شروع میکنه به نمود پیدا کردن، به رشد کردن، که دیگه اوجش میرسه به کتاب 7، تا جایی که من واقعا فکر میکنم که هرمیونی توی کتاب یادگاران مرگ یه ایثار عظیمی رو میکنه. اینکه کلا خودشو از ذهن خانوادهش پاک میکنه،
اصلا خودشو از زندگی پدر مادرش حذف،
کلا خودشو از زندگی خانوادهش به صورت کلی حذف میکنه و کاملا خودشو سرسپرده این جنگ میکنه.
خیلی غم انگیز بود این تصمیمش.
آره واقعا خیلی غم انگیزه. و من البته الان که اینو گفتیم من جدی دارم میگم، واقعا موهای تنم سیخ شده و واقعا میخوام به موسیقی متنی که آقای الکساندر اسپلت به نام اوبلیویشن ساخته برای اون صحنه اشاره کنم که چقدر اون موسیقی متن فوق‌العاده است و اون بغض هرمیونی رو چقدر بولد میکنه برای تماشاچی و خیلی قشنگه. میگم این اتفاقی که امشب میفته بین این 3 دیگه اوجش ما تو کتاب یادگاران مرگ میبینیم که همه اینا به نوعی ایثار میکنن، از خودگذشتگی میکنن، فقط به خاطر اینکه این جنگ تموم شه.
آره، چون برای این دوتا که اصلا مهم نیست که.
دقیقاً. بله،
برای هری مهمه. یعنی منظور اینه که این دوتا میتونن به کارشون برسن. مثلا هرمیونی شما ببین اینقدر براش درس خوندن مهمه که حتی بعدن بله، هری و رون برنمیگردن تحصیلشون رو تو هاگوارتس تموم کنن، ولی هرمیونی برمیگرده اون سال آخر رو دوباره میخونه،
سال 7 میخونه.
شما ببین انقدر این مسئله براش مهمه که این تحصیلش رو ول میکنه اون سال. در قامت هرمیونی ببینی اینکه اون سال 7 رو نخونه، که یعنی
یه فاجعه،
همه این قدم ها رو برداشتی تا سال 7 رو بگذرونی،
مثل کسی که تحصیلات عالیشو گذرونده ولی تز و پایانامشو نداده.
آره،
میام یه فاجعه است واسه خود هرمیونی و این اینجا شکل گرفت، از همینجا شکل گرفتنش توی این دوتا شروع میشه دیگه. خیلی به نظرم این حرفایی که اینا رد و بدل کردن امروز با هم دیگه که تو نقل قول شنیدیم خیلی 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 حرفای مهمیه و کلا توی پلات اصلی داستان آره خیلی تأثیر داره.
حالا این 3 آماده میشن که از سالن عمومی برن بیرون که سر و کله نویل پیدا میشه.
ای وای،
که نمیخواد بذاره اونا برن و دوباره گریفیندور رو توی درد سر بندازن، پس جلوشون وای میسته. اینا وقتی بهش میگن که برای چی مثلا چی کار داری ولمون کن فلان این حرفا، میگه که شما خودتون بهم گفتین که جلوی بقیه وایستم. که روم بهش میگه که بله گفتیم جلوی بقیه وایستم، نگفتیم جلوی ما وایسته. که
تاثیر بدیه که رون روش گذاشته
این کاری که نویل کرد. خب طبیعتا تحت تاثیر همون اتفاقاتی بود که از اول سال افتاده بود و مسخره کردن هایی که از طرف مالفوی روش انجام میشد و تاثیر خود حرفایی که بچه ها بهش گفته بودن بود دیگه. ولی این کاری که انجام داد اصلا نه تنها ارزش خود نویلو پایین نمیاره که حالا مقابل دوستای خودش ایستاده، که به نظرم ارزشش رو خیلی بیشترم میکنه ارزش کارشو، چون برای آدم خیلی راحت تره که مقابل کسی که اذیتش میکنن یا دشمناش هستن ایستادگی بکنه دیگه. ولی اینکه جلوی دوستای خودت بیستی برای اینکه یه کاری رو اشتباه انجام ندن، به نظرم خیلی ارزشش بیشتره، خیلی قشنگتر نشون میده این بخش ماجرا رو.
آره
حالا نمیخوایم این قضیه اشاره بکنیم که نویل این کارو نکرد گذاشت جلوی دوستاش دقیقاً این کارو انجام داد، ولی خب واقعاً ارزش کارش خیلی قشنگ بود، اصلا کم نکرد ارزش کارشو که زیادم.
آره
کرد.
این کاری که نویل کرد یه جورایی بهش نشون داد که آدم شجاعی هست، چون که تا الان یه جورایی نویل به خودش شک داشت که شاید لایق بودن تو گریفیندور نیست، ولی خب اینجا شجاعت خیلی زیادی به خرج داد و یه جوری به خودش ثابت کرد،
به همه یه جوری ثابت کرد.
آره این واقعا شروع یک راهیه برای نویل که به اون اقدام نهایی بسیار مهمش ختم میشه.
دقیقا.
که ما رو از بین میبره.
واقعا هم هری و ران دوستای نویل هستن ها، چون حالا ما تو طول این داستان چند بار دیدیم که اینا پشت هم در اومدن، تا حدی که نویل پشت هری در اومده شو بازی کویدیش که گرفت با کراب. آره. و گویل دست به یقه شد دیگه،
اونم با کی؟ با کراب و گویل.
آره هری و رون واسش ارزش دارن.
البته خب این ارزش کاری که نویل انجام میده رو یه جورایی دامبلدور جبران میکنه با اون امتیازی که مخصوص خود نویل بهش میده آخر داستان.
دقیقاً. اونجا ما غافلگیر میشیم از اون اتفاق، ولی اساسا اینجا که تو روند داستان داریم پیش میریم برامون خیلی هیجان انگیزه.
آره
که اینجا هم هری از هرمیونی میخواد که یه کاری بکنه، هرمیونی هم نمیذاره نه برمیداره، یه طلسم خفن میزنه روی نویل که بچه ها قشنگ تعجب میکنن که چی کار کردی باش، که میگه طلسم قفل بدنه.
یه کاری کرد که اصلا نتونه بیاد دیگه، مثلا اگه پاشو قفل میکرد به صورت خرگوشی میومد.
ناکارش کرد که اصلا حرفم نتونه بزنه.
آره
البته این تلسم هم تا آخر داستان هست، همین تلسم پتریفیکوس توتالوس، این تا آخر داستان هم بچه ها ازش استفاده میکنن.
آره حالا میرسن دم در اتاق فلافی، هری به بچه ها میگه که اگه خواستی میتونید برگردین، از شنل هم میتونید استفاده کنین، من اصلا ناراحت نمیشم، احتیاجی ندارم به شنل، سرزنشتونم نمی کنم.
البته قبل از اینکه بچه ها برسن به اتاق فلافی یه حرکت قشنگ خفنی هری میزنه، یعنی یه رکب مشتی به پیوز میزنه، قشنگ دودرش میکنه دیگه. پیوز میخواستش، این شک کرده بودش که یکی اونجاست، این نمیتونه ببینتش، میخواست بره فیلچو خبر کنه که هری یه صدایی در میاره و میگه من بارون خونالودم و
امشب این دورورا پیدات نشه.
آره امشب این دوروره پیدات نشه. پیوزم میترسه و سریع فلنگو میبنده و میره. اینا از پیوز لاقل خیالشون راحت میشه.
ولی میرن میبینن ای وای در بازه، جا تره و بچه نیست.
آخ. البته بچه که هست، اون بچه سسر.
بله
بچه خوابه، ولی
البته خیلی خوابم نیست، یه جورایی خماره، یعنی این که آره. لازمه که اینا یه فلوتی بزنن، همون فلوته که هاگرید توی کریسمس به هری داده بود. به هر حال هری فلوت میزنه و رونم دریچه رو باز میکنه.
خیلی جالب بود، نشد هری چون زیاد احساس کرد حال آواز خوندن نداره فلوتو برداشت، میکنه هری تو حال برم جا آوازم بخونه برای
وقتی که رون دریچه رو باز میکنه اون پایین رو نگاه میکنن، معلوم نیست اصلا چه خبره، اصلا معلوم نیست چی در انتظارمونه. واقعا نیاز به یه شجاعتی داره که یکی بالاخره کاندید بشه بره اون پایین که فکر کن هری داره فلوت میزنه، رون هم دریچه نگه داشته، بعد روم میگه که هرمیونی میری؟ هرمیونی میگه من نمیرم. بعد هری میگه باش با بده من خودم میرم، اصلا نمیخواد. فلوتو میده به هرمیونی و میره که اول خودش بپره توی اون دریچه تاریکی مطلقه. بعد نوشته که آویزون شده از دریچه. یه لحظه صحنه رو تصور کن، یه دریچه هست که اون پایینش اصلا نمیدونی چیه، یک تاریکی مطلقه. بعد هری مثلا دستشو دو طرف دریچه گرفته جوری داره به بچه ها با بچه ها صحبت میکنه، میگه اگه من مردم دنبالم نیایید برید واسه دامبلدور نامه بدید. خود صبح بخیر، نامه رو به دامبلدور میدادی بعد میمدین اینجا؟ اگه من مردم نامه بدین به دامبلدور. اینو میگه و بالاخره میپره پایین دیگه. دوباره یکی از اون توصیفای قشنگ خانم رولینگ اینجا اتفاق میفته. واقعا من این توصیفشو خیلی دوست دارم. چرا؟ به خاطر اینکه از اون مدل توصیفاست که قشنگ میتونی تصور کنی. نوشته که هری از اون پایین داره اون بالا رو نگاه میکنه، بعد اون دریچه به اندازه یه دونه تمره. خیلی مدلی که اینو نوشته با دو جمله، یعنی مثلا یک توصیف کل جزئیات تصویر نگفته، چون حالا تصویر خیلی جزئیاتی نداره دیگه، یه تاریکی مطلق.
فاصله رو میتونی درک کنی قشنگ.
آره قشنگ آدم خودش انگار بالا رو تو ذهنش بالا رو نگاه میکنه، اون تم رو تصور میکنه.
مقیاس فاصله رو قشنگ میتونی درک کنی که چقدر سقوط کرده این.
آره.
وقتی هم که هرمیونی میفته پایین میگه که احتمالاً چند کیلومتری از سطح قله پایین تره اینجا.
آره.
احسن.
آره فقط من برام سوالی که وجود داره اینه که این الان چقدر فاصله داره با تالار اسرار، چون اونم پایین بود دیگه.
فکرم کلن زیر هاگوارتس خیلی خبر راست.
پر از سوراخ سنبه است.
آره.
به اون دریاچه، به اون عظمت، اینا بغل دریاچه چقدر رفتن پایین.
خیلی رفتن پایین.
چالش آبو دارن اونجا احتمالا.
اینجا ما باید به مهندسی حفاری جادوگرها هم اشاره کنیم دیگه، که اینا تکنولوژیشون خیلی خفن بوده تو حفاری.
حالا اون سگ عزیز پشمالوی گوگولی و سسر محله اول بود، اینا وارد محله دوم میشن که
خان اول رو پشت سر گذاشتن.
آره
رسیدن به خان دوم، تله شیطان یا دیویلز سنر.
که هرمیونی میگه که این تله شیطانه، که از اون حرفای رو مخی رون میگه الان اسمشو بدونیم به چه دردمون میخوره. بابا خب اسمشو باید بدونه که بعد بگه چیکار بکنیم با این. اسمشو ندونه که نمیتونه مثلا تو ذهنش سرچ کنه ببینه چی خونده مثلا. اینجا واقعا ارزش حضور هرمیونی مشخص میشه.
ولی یکم جلوتر ما به این ارزش یکم شک میکنیم. یه نکته جالب اینجا نظر منو جلب کرد، اونم این بودش که وقتی که بچه‌ها میپرسن خب باید با این خانه دوم چیکار بکنیم که حل بشه، پیشنهاد میدن که خب بعد آتیش درست کنیم. بعد هرمیونی خیلی جالبه که خب چوب از کجا بیاریم؟ یعنی فکرش اینه که الان بعد یه سری چوب جمع بکنیم که آتیش روشن کنیم. یعنی فکرش دقیقا با فکر ماگلیه. من فکر میکنم رولینگ اینجا دوباره خیلی هوشمندانه عمل کرده، توی شرایط بحران، شرایط ترس، شرایطی که هیجانش زیاده. فرق بین کسی که از یک خانواده جادوگری اومده و کسی که توی خانواده ماگل بزرگ شده یا حتی توی خانواده ماگل دنیا اومده رو به ما نشون میده. سر ماجرای مواجه شدن با ترول هم دقیقا همین اتفاق افتاد. آره هری نمیدونست که باید چیکار کنه. بابا تو چوب دستی داری، تو جادوگری، بابا چوب دستی میتونی هزار تا کار کنی. ولی کاری که انجام داد این بودش که این چوب دستی فرو کرد تو دماغ ترول. الان هم هرمیونی هنوز انگار به این باور نرسیده که بابا با این چوب دستی هزار تا کار میشه کرد. با تو دنبال این هستی که بری چوب جمع کنی آتیش روشن کنی.
واقعا
من یاد راننده هایی میفتم که از مردم آدرس میپرسن تو گوشیشون نمیرن نویگیشن رو چک کنن، نمیدونن از امکاناتی که دارن میتونن استفاده کنن.
آره
امروزی ترین نمونش بود.
این نشون میده که هنوز اون درک عمیق رو مثل رون که توی خانواده جادوگری بزرگ شده و همه راه حل جادویی رو بلافاصله بدون فکر کردن توی ناخودآگاهش وجود داره و به ذهنش میرسه رو هنوز هرمیونی و هری ندارن. یعنی اون درک عمیقی که با یه دونه چوب دستیه میشه هزار تا کار انجام بدی و تو جادوگر هستی میتونی باش کلی کار بکنی و ندارن هنوز.
آره، حالا جالبه که خود هرمانی دوبار به همین طریق آتیش درست کرده تو همین کتاب. یه بار اونجایی که آتیش درست کرده بود دور آتیش وایستاده بودن که سرکله اسنیپ پیدا شد، یه گیر علکی بهشون داد که فکر کنم کتاب کویدیش در گذر زمان رو از هری گرفت که رون گفت همینو،
که بعدم باعث دردسر خودش شد.
آره، و یه بارم همون جایی که توی کویدیش این کارو کرد هرمیونی و هری رو نجات داد، در واقع قبل اینکه آتیش درست کنه هری رو نجات داد. خب بالاخره با هر دردسری هست بچه‌ها خانه دومو رد میکنن
به لطف هرمیونی.
بله،
بعد از اینجا هم رد میشن و میرن مرحله سوم که به در بزرگی برمیخورن و باید یکی از کلیدایی که بالا سرشون پرواز میکنه رو گیر بیارن و بتونن ازش رد شن. اینجا حالا برخلاف فیلم هر سه تا بچه‌ها روی جارو میشینن و سعی میکنن این کلیدو به دست بیارنم که آخرم اون کلید اصلی رو پیدا میکنن و وارد مرحله مهم شطرنج میشن.
قبل اینکه برسن به اون قسمت یه جمله جالبی توی این قسمت خانم رولینگ نوشته که ما در موردش زیاد، یعنی زیاد در موردش صحبت میشه، ولی اینجا در واقع نوشته شده یه جورایی که نوشته هرچه باشد هری جوانترین جستجوگر قرن بود، او مهارتی داشت که دیگران نداشتند.
بله،
واقعا آدم بعضی موقعا فکر میکنه که خب حالا کار خاصی انجام نمیده که، یه دونه مثلا فرض کن اسنیچه دیگه، یا این حالا کلیدا تعدادش زیاده، ولی فرض کن یه کلید دیگه حالا میخوای بگیری دیگه، مثلا جستجوگر کار خاصی انجام نمیده که، ولی اینجا بهمون نشون میده که واقعا این یک مهارته. یعنی رون و هرمیونی نمیتونن این کلید رو بگیرن، ولی هری خیلی راحت کلید رو هوا میگیره و به هر حال اینا به قول امید میرن و به مرحله شطرنج میرسن.
آره، حالا میرسیم به مرحله شطرنجا. با اینکه نمیخوام زیاد از فیلم حرف بزنم، ولی باید اشاره کنم که یه شطرنج باز حرفه‌ای رو به عنوان مشاور فیلم گذاشتن که یه صحنه خیلی دقیق و جالب رو به تصویر بکشن. البته منده که شخصا هیچ چیزی از شطرنج حالیم نمیشه، ولی به نظرم میرسه که کارشون رو خوب انجام دادن.
من خودم هم نظرم اینه که توی این چند تا مرحله هفت خانه دامبلدور به قول شادی بهترین چیزی که توی فیلم در آورده بودن همین خانه شطرنج بود. یعنی خیلی آره، کامل، خیلی دقیق و خیلی حماسی. آره، خیلی حماسی بود. آره، و خیلی جالب بود.
خب کلن دوتا خانه شوی در نیاورده بودن توی فیلم. حالا در مورد بله، فیلم صحبت میکنیم توی سه چهار تا اپیزود بعد، شاید هم دو سه تا، نمیدونم. یه مسئله که هست اینه که تا الان یه جورایی هری داشته رهبری میکرده، اینجا به محض اینکه با شطرنج روبرو میشن بچه ها تکلیفشون با خودشون مشخصه دیگه.
بله، همه عقب میشینن که رهبری این مرحله رو رون به عهده بگیره.
آره، ریش و قیچی رو میدن دست رون که این با شما دیگه.
البته رون هم یه متلک خوب میندازه دیگه، میگه ناراحت نشید ولی جفتتون شطرنجتون افتضاح.
اونم میگه نه بهمون بر نمیخوره، تو هدایت کن.
یه چیزی که اینجا بعد از این که رون رهبری این مرحله رو بر عهده میگیره خیلی مشخصه اینه که خب رون تا الان یه جورایی به خاطر اینکه رفیق فابریکه به قول معروف هری بوده، تو چشم بوده دیگه، خیلی تواناییش به چشم نیومده، یا حتی قبلش هم زیر سایه برادراش بوده. در مورد اینم کم و بیش توی فصلهای قبلی صحبت کردیم، ولی حالا این یک تواناییه که خود رون خودش داره، به خودی خود این توانایی رو داره و این دیگه وابسته به داداشاش یا وابسته به هری نیست، این ارزشی که اینجا رون پیدا میکنه. و خب این نشون میده که حضور رون چقدر ارزش داره کنار هری.
بذار بیشتر اسمشو بذاره مهارت. حتی وقتی میگیم که توانایی، ممکنه مثلا استعدادم برداشت بشه که طرف با این استعداد اصلا دنیا اومده. مثلا هری واقعا تو پرواز کردن با جارو استعداد داره، ولی شطرنج بازی کردن یه نوع مهارته که فرد تو خودش تقویت کرده، پرورشش داده، قویش کرده تا اینکه تونسته یه شطرنج باز بهتر باشه به نسبت بقیه.
بیشتر اکتسابیه.
آفرین، یعنی بیشتر ذاتی نیستش،
بیشتر
اکتسابیه
تا اینکه ذاتی بخواد باشه.
دقیقاً.
واقعا من خودم به شخصه چقدر برای رون خوشحالم. تو توی این قسمت که بالاخره میتونه خودش رو نشون بده.
و البته به نظر من اینجا در ادامه حرف تو جا داره الان جاشه به این موضوع اشاره کنیم که موقعی که آخر داستان دامبلور داره امتیازاتو تقص میکنه، به این موضوع اشاره میکنه که به خاطر بازی قشنگ شطرنجی که این چند سال اخیر هاگوارتس به خودش دیده این امتیازو به رون میدیم و این توی سرسرای بزرگ این حرف به گوش همه میرسه، یعنی یه جوری باسه ران بولد میشه، همه متوجه میشن که این امتیازه به خاطر شطرنج خوبی که ران بازی کرده داره میگیره.
آره،
و یه نکته دیگه این مرحله اینه که به نظر میرسه کویرل شطرنج رو بازی نکرده و رد شده، از یه طریق دیگه تونسته رد شه.
اصلا خواستم بپرسم اینو
از کجا میشه مطمئن شد که کویرل این مرحله رو با بازی کردن گذرونده یا با کلک رد شده؟
تو کتاب که اشاره این نشده، ولی بر اساس حدسیاتی که هست میگن رد نشده، با یه تلسمی میگن گفتن رد شده. تو اینترنت دیدم که الان متاسفانه اسمش یادم رفت با چه تلسمی بوده.
البته توی فیلم این بخش شطرنج رو یه جوری دیگه نشون دادن دیگه، چون اول که وارد میشن بچه ها اشاره میکنن که شبیه قبرستونه به خاطر اون مهره های شکسته شده شطرنجی که کنار صفحه شطرنجه، یه جوری این منتقل میشه که انگار مثلا قبلش اونی که وارد شده شطرنج بازی کرده و چند تا مهره شطرنج هم این وسط به فنا رفتن.
آره، اون مهره های شطرنجی که سالم موندن بعدن میفرستن به اتاق ضروریات. ولی الان دیدم که کویرل یا ولدمورت احتمالاً با تلسم کانسیلمنت چارم، فارسیش نمیدونم، خودشون رو مخفی کردن، با یه تلسم مخفی کننده ای رفتن.
یعنی سرخوردگی بوده یه جوری،
ترجمه‌اش یادم نمیاد.
خب
این مهره های بزرگ شطرنج من یاد یه چیزی میندازه که الان سالهاست دیگه وجود نداره. توی پارک جمشیدیه یه صفحه شطرنج هست. آره. که من خیلی که بچه بودم یادمه که اینا مهره هاش هم بود.
آره مهره هاش هم بود، بازی هم میکردن.
آره، الان ولی مهرهی وجود نداره اونجا، ولی هنوز صفحه شطرنجه فکر کنم هست. حالا آخرین باری که من رفتم دیدم صفحه شطرنجه بود. من موقع که اینو برای اولین بار خوندم یاد اون صفحه شطرنجی که تو پارک جمشیدی هست افتادم.
آره.
این تقسیم بندی که رون میکنه خودش سمبولیکه، مثل این که هری رو جای فیل میذاره، هرمیونی رو جای رخ و خودش هم جای اسب وای میسته. ولی خب چون که ترجمه مهره های شطرنج توی فارسی ذره فرق میکنه معنیش با چیزی که حالا توی انگلیسی هست، یه ذره سخت سمبولای اینا رو معنی کرد. آره، مثلا اسب رو توی چیز انگلیسی بهش میگن نایت، یعنی مثلا شوالیه، یا حتی مثلا بله. ما که میگیم وزیر، مثلا فهم کنم اسمش کوینه توی
کوینه، بله.
وزیر ملکه است، فیلم اسقفه.
آره، این خب یه ذره نمادین تره و حالا این خودش خیلی بحثش مفصله.
مهره های شطرنج توی انگلیسی یه حالت درباری داره دیگه، یعنی کینگ و کوین هستن، یعنی پادشاه و ملکه هستن، کنارشون اسقف چپ و راستشون دوتا اسقف هستش، بعد دوتا شوالیه است، بعد دوتا قلعه است یا همون رخ که ما میگیم. این یعنی آره. ردیف اول شطرنج یه حالت نماد دربار رو داره، ردیف دوم هم که کلن سربازه که اونا گارد محافظ پادشاهی هستن دیگه، جلوشون چیده میشه. توی فارسی این نماد منتقل نشده، چون ما تو فارسی میگیم شاه و وزیر، بعد میشه فیل، بعد میشه اسب.
توی فارسی بیشتر شبیه سازی یه ارتش رو میکنه به جای دربار، به قول تو که فیل و اسب و این چیزا داره توش، بیشتر داره شبیه سازی یه ارتش رو میکنه.
آره،
حالا رون خودش رو یه جورایی فدا میکنه تا بچه ها بتونن جلو برن و یه حرف خیلی خوبی هم میزنه که من خیلی دوست دارم، که میگه شطرنج همینه دیگه، باید بعضی از مهره ها رو فدای بقیه کرد تا برنده بشی. من کلن گفتم توی چند اپیزود پیشم گفتم که من خیلی الان درگیر این شدم که با واقع گرایی خیلی باید زندگی کرد و باید واقعیت رو پذیرفت. این جمله چون از اون جنس جمله هاست، من این جمله رو دوست دارم.
این جمله رون اینم به همون یادآوری میکنه که این یه مأموریت واقعیه، دیگه یه سرگرمی و بازی نیست، انقدر واقعیه که رون داره اینجا خودشو فدا میکنه تا بتونن اینا برسن به مرحله بعدی این مأموریت.
آره، این نشون میده اون حرفی که من گفتم در مورد اینکه بچه‌ها واقعا تو هدفشون، یعنی میدونن که برای چی دارن این کارو میکنن. و بعد میلاد بله. در مورد کتاب هفت گفت و اینا، مسئله که هست اینه که اینجا نشون میده که چقدر واقعا مصممن و چجوری با خودشون کنار اومدن برای اینکه توی این راه قدم گذاشتن کنار هری.
دیگه صرفا یه ماجراجویی کودکانه نیستش.
آره،
دیگه این یه چیز واقعیه، یه هدف بزرگتری پشتشه.
آره، به خاطر همین هم هست که اولش بچه ها مخالفت میکنن، هری و هرماینی، ولی به محض اینکه رونی حرفو میزنه شاید یاد اون جمله هری میفتن که توی نقل قول شنیدیم و دیگه حرف نمیزنن، دیگه قانع میشن خیلی سریع.
از این مرحله با فداکاری رون رد میشن و میرن مرحله بعدی که با خان پنجم یعنی ترول مواجه میشن. با یه ترول دیگه مواجه میشن. اینجا واسه من خیلی عجیب بود که علارغم اون گند بزرگی که کویرل زد شب هالووین، چرا این مرحله رو حذفش نکردن اصلا؟ من با خودم گفتم الان دامبلدور و اساتید دیگه به این نتیجه رسیدن که بابا این خیلی بی دست و پاس هستن، بذار این مرحله رو حذفش بکنی.
شاید میخواستن طبیعیش کنه،
نمیدونم، ولی به هر حال خیلی عجیب و غریب بود که چرا حالا مثلا بعد دو مرتبه یه ترول دیگه باشه اونجا. ولی خدا رو شکر که این مرحله واسه شون درد سرساز نبود، چون یه قبل از اونها یه نفر حساب ترول رسیده و اینا بدون دردسر هست کنارش رد شدن.
خب حالا من سوالی که دارم اینه که این الان یه ترول دیگه است دیگه، چون گفته که بزرگتره از اون ترول قبلی، یعنی که وقتی که اون ترول آورده بوده که بذاره اینجا، بعد آزادش میکنه، اون اتفاقات میفته، بعد سفارش میده یه ترول دیگه بفرستن، میره آمازون مثلا یه سفارش میده
از آمازون سفارش میده یه ترول دیگه واسش بیارن.
بعد از سوراخ دریچه اینو بلوق ردش کردن بنداختن اون تو.
شاید هم دنیای جادوگریه اینا آمازون اینا ندارن دیگه، فروشگاه‌های خودشونه دارن، مثلا میتونن از فانتازیو سفارش بدن یه ترول براشون بفرستن.
آره، فانتازیو با وانت پراید واسه شون یه ترول فرستاده.
شما میتونید انواع اقسام ترول‌های مختلف و در سایزهای مختلف از فروشگاه فانتازیو تهیه کنید.
البته من این اطمینان رو بهتون میدم که فروشگاه فانتازیو ترولی نداره همکنون که ما داریم ضبط میکنیم، و خوشحالم از این که نداره.
امیدوارم اضافه کنن.
اکشن فیگورش هم نداره، حالا برای خالی نبودن عریضه لاقل اکشن فیگورش داشته باشه.
مرحله بعدم که مرحله 6 باشه، مرحله مجوناست که مشخص میشه کار اسنیپه، و یه جورایی شک میکنن بچه ها که پس خود اسنیپ اگه قرار نبود بدزده، پس چرا حالا یه معما به این معماها اضافه کرده؟
البته این یه ذره میتونه چیز کنه، یکم میتونه ترسناکم بکنه قضیه رو، یعنی میشه از اون ور به قضیه نگاه کرد که اگه اسنیپ میخواسته بدزده، حتما اینجا یه حرکتی زده که هیچکی جز خودش نتونه رد شه.
آفرین، اینم بود.
و اینکه اسنیپ این مرحله رو اینجا گذاشته، یعنی اصلا رد شدن از قبلی‌ها براش کاری نداشته دیگه، یعنی اصلا نیازی نبوده. آره، که اونا براش مانعی به حساب بیاد.
مرحله ششمه.
میدونم.
آره دیگه، مرحله ششمه، یعنی دیگه قوله آخر. دیگه آخرای آره داستان
آخرشه دیگه. مشخصه که خانم رولینگ کلا به معماهایی که اینجوری در قالب شعر قراره سری راهنمایی بکنه علاقه داره. اینا اگه اشتباه نکنم توی کتاب فرزند نفرین شده هم داریم، حالا اگه کله منو نکنین که چرا به فرزند نفرین شده اشاره میکنین به عنوان آثار رولینگ، اونجا هم همچه چیزی هست.
ولی جذابترینش توی جام آتشه.
بله من.
آفرین.
بله من تخم اژدها.
قطعا باید اول اونو مثال میزدم تا فرزند نفرین شده رو مثال بزنم.
نه درست. تخم اژدها که هیچ، توی مرحله میزم یه چیز هستش دیگه.
آره.
چیه این؟ ابوالهول.
آره.
ابوالهول هست که اصلا ذات ابوالهول اینه که پازل به صورت شعری تعیین میکنه و راهو میبند.
حالا این شعری که هست اینجاش خیلی شعر معمایی و مثلا حالا خیلی سنگینم نگیم، قطعا کودکانه نیست که حالا اینجوری مثلا اینجا نوشته بطری های هر دو سر ندارن از هم خبر، در راه تو که پیشه وجودشون چون نیشه. این خیلی احمقان است این شعر. فکر کن اسنیپ با اون ابهت بیاد همچین مرحله ای رو که ولدمورت میخواد بهش برسه، اما بدون که سمها هیچ وقت نیستن تنها، زهر مار. خب اصلا لازم نبود قافیه بنویسید.
آقای خشر جان، میشه لطفاً این بخش رو شما پاسخگو باشین؟
خیر.
شما که دوست داشتین این اشعار ترجمه بشه، این اشعار رو.
آقا اسنیپ یه کاراکتری داره که صبح به صبح باید شیرینی بخره با خودش آشتی کنه.
والا بیاد همچین شعری بکنه،
بعد بیاد یه همچین شعری رو طراحی کنه. یعنی
واقعا
آقا اسنیپ کلی کار داره، نمیخواد بشینه 206 شاعر نیست که یه شعری نوشته.
خب اصلا لزومی نداره شعر بنویسه.
این ترجمه در حد گروه سنی حمزه.
دقیقاً.
الف هم نه.
کمتر بسونه باشه. چه نظمیه واقعا، چه شعریه.
ولی بیشوخی قبول کنین ابهت فصل رو میاره پایین.
قبول کنیم، من چشم بسته قبول دارم. خشایار باید قبول کنیم.
یه فضای دارک ایجاد شده، ابهتی داره، معمایی چیه آخه.
اون طرف ورون افتاده، چاچخش هوا شده، داره میمیره. بعد این بر اینه دارن شعر آهویی دارم خیلی فره وازش آقا خجی.
بعد نکته جالبش اینه که این نوشیدنی رو اشتباه بخورم میمیرن دیگه، یا حداقل ناکار میشن.
آره دیگه، سم و شراب
هر دو سر ندارن از هم خبر. بابا اتفاست
یعنی چی هستن؟
آقا من قانع شدم، چی بگم دیگه.
واقعا اصلا هرچی بیشتر این شعر رو میخونم من بیشتر اعصابم خورد میشه که ای کاش اینو به عنوان یک نثر، یه نثر کتابی، یه نثر کتابی ثقیل مینوشت درست حسابی.
بله.
به جای این شعری که اصلا اینقدر نظم بیخودی عذاب در اومده. واقعا به نظر من این تیکه از ماجرا رو شهید کرد، حالا به قول امید اصلا فصل تحت تاثیر قرار داده. ولی میدونین واسه من جالب قضیه چی بود؟ این که هرمیونی هم به این قضیه اشاره کرد، اونم اینه که اسنیپ با اون یال و کوپال و با اون هوش و استعدادی که ما ازش سراغ داریم، اومده واسه اینکه یه مرحله جادویی طراحی بکنه، یه مرحله کاملا منطقی معمای ریاضی طور طراحی کرده. خیلی به نظر من جالب، خیلی خوش آمد با این قسمتش. یعنی شاید بتونم بگم به غیر از شطرنج دوباره مرحله که من واقعا مورد علاقه‌ام همین مرحله اسنیپه، خانشیشون.
من اجازه دارم ازتون بخوام که این معما رو تشریح کنید، چون من واقعا بعد از این چند سال خوندن هنوز نفهمیدم که این اصلا چه جوری رو چه منطقی رسیدش به این که کدوم به کدومش، کدوم شیشه کدومه، کدوم شرابه، کدوم سمه، کدوم میتونه برگرده، کدوم میتونه بره جلو.
من تو بازی همین بازی که ساخته بودن مرحله معجونش رو ساختن، اونجا یه جوری سر در آوردم که چه اتفاقاتی افتاد.
آره، چون از شعر آقای کبریایی که هیچی نمیفهمیم، بطریای هر دو سر از هم ندارن خبر، که یعنی من میگم من واقعا متوجه نشدم.
یعنی یکی نیستن دیگه.
آره خب یکی نیستن. اونجا بودی که... درست میتونستی انتخاب کنی با این شعر.
آره من مثلا ببین اون معمایی که ابوالهول، اونی که ابوالهول طرح میکنه، خانم اسلامی هم به صورت شعر اونو ترجمه کرده، من اونو راحت متوجه شدم، یعنی یه منطق کاملا منطقی پشتش بود. الان این من نمیتونم متوجه نمیشم که چجوری میشه حلش کرد. آره درسته، بطریای هر دو سر از هم ندارن خبر، یعنی یکی نیستن، یعنی حالا یا سمه یا شرابه یا یه معجونه که بری جلو یا یه معجونه که بیای عقب، یکی این دوتا.
نه آخه شعرش کلند اگه ببینین متن انگلیسی رو اونجوری نیست که بخواین گیج بشین.
دقیقا دیدی من منظورم اینه،
این خواسته قافیه و ریتم در بیاره به هم ریخته. منم نمیگم کبریایی خودش نفهمیده که شعر اونجا چیه، این خواسته قافیه در بیاره، اون مفهوم معمایی رو از بین برده.
آره.
خب ببین، بر اساس شعری که حالا واقعا منصف باشیم، بر اساس شعری که آقای کبریایی ترجمه کرده میشه این مساله رو متوجه شد، چون گفته که سمها سه تا هستن، از هم هم جدا نیستن. خب از طرفی اومده گفته که دوتا از آخر از هر دو طرف با هم ارتباط دارن، ما هم دوتا شراب داریم که با هم دیگه هستن، از هم دورن ولی با هم دیگه ارتباط دارن.
خب تو الان توضیح دادی کامل دیگه.
بر این اساس این دوتای اول آخر میمونن که بین این دوتا باید متوجه بشن که کدوم کیش برای جلو رفتن، کدوم کیش بر عقب اومدنه.
دومی از راست و دومی از چپ.
دقیقا دوتای آخر، دومی از راست و چپ شرابن.
دومی نه، اولی و آخری.
آره اولی آخری.
الان نه، یعنی الان موند اولی و آخری.
از سمت راست دومی، از سمت چپ دومی، ظاهرا هستن دوتا ولی نه از هم جدا.
آه این دوتا رو یعنی هری و هرمانی برمیدن.
بطری های هر دو سر ندارن از هم خبر. خب درسته دیگه، یکیش برای جلو رفتن یکیش برای عقب اومدن، درسته؟ ولی اینکه بین این دوتا بخوان انتخاب کنن که کدوم یکیش برای جلو رفتن و کدوم برای عقب اومدن، اینشو دیگه نمیدونم چطوری میشه متوجه شد. ولی برای این اساس خیلی به نظر میرسه که به هر حال راحت معما حداقل میتونست از این پیچیده تر باشه شاید.
من فکر کنم که حالا در تایید حرف شادی و هرمیونی، من فکر کنم مثلا شما فرض کنید که به جای همچین شعری اگه آیه اسنیپ مثلا میذاش که بیا یه شربت زندگی فلاکت بار درست کنید رد بشی، خیلی سخت‌تر بود، هیچکی نمیتونست ازش رد شه، همونطور که توی کتاب شاهزاده رگه دیدیم که فقط خود اسنیپ میتونه همچین شربتی رو همونطوری که باید بسازه، چون هری هم با استفاده از دستور عمل‌هایی که شاهزاده دورگه بهش داده بود تونست اون شربت رو درست کنه دیگه.
و البته با دستور عمل‌های شاهزاده دورگه یه شربت کاملاً بی‌نقص درست کرد، یعنی چیزی که هرمیونی هم از روی کتاب مجنون‌سازی پیشرفته درست کرده بود شربت زندگی فلاکت‌بار با کیفیتی بود، ولی اون چیزی که هری درست کرد یه چیز فوق‌العاده بی‌نقص بود، یعنی طوری بود که برگای هورس اسلاگهورن ریخت دیگه.
آره.
ولی حالا فارغ از اینا، ما داریم یه چند تا فاکتور هم نادیده میگیریم توی حل کردن این معما، به خاطر اینکه ما الان صرفا تنها اطلاعاتی که از این شعر و معما داریم اینه که خب جای گذاری اینا و اینکه سه تا سم هست، دو تا شراب هم، دو تا هم معجون که بعد عقب و جلو برن باشه. ولی اینا چند تا فاکتور دارن اونجا، یکی اینکه از شیشه هاش میتونن درشو باز کنن، بکنن، شراب ها رو تشخیص بدن، شاید از ظاهرشون بتونن تشخیص بدن. این چیزایی هستش که ما الان در حال حاضر توی کتاب باش مواجه نیستیم، شاید توی حل مسئله به اونو کمک کنه.
آره
درست.
حالا یه سوالی که برای من به وجود میاد اینه که اینا وقتی که در واقع نگاه میکنن میبینن که فقط یکیشون میتونن از هر کدوم از اینا استفاده کنن، من این به ذهنم رسید که چجوری بعضی از این مراحل ریسیت میشن وقتی طرف ازش رد میشه ولی بعضی از مراحل ریسیت نمیشن. مثلا الان اون شطرنج، حالا البته با چیزی که امید گفت من تازه متوجه شدم که کویرل این شطرنج رو بازی نکرده، ولی مثلا داشتم به این فکر میکردم که اگه کویرل این شطرنج رو بازی کرده چجوری وقتی بچه ها دوباره رفتن تو اون صفحه دوباره شطرنج ریسیت شده بود از اول بعد یکی بازی میکرد.
اتفاقا نشونه ها هست که مراحل بازی شده، اولا که از کلیدا که مشخص بود، مثلا
آره کلیدا که مشخص،
شطرنج هم که توضیح دادیم، ترول هم که افتاده بود مرده بود. آره. اینجا من دارم میگم اون یه قلب بود نشون دهنده اینه که نفر قبلی اونو تا یه جایی خورده.
پس آره دیگه، اون نفر قبلی که رد شده رفته یه جرعه خورده دیگه از مرجونه.
آره، یا میتونست همشو بخوره،
یه جرعه از مرجون خورده که رد شده.
خب پس این نشون میده که این یه جورایی این نصفشو خورده که بذاره تا هری برسه. تو فصل بعد در موردش صحبت میکنیم.
البته دیگه اینجا که هرمیونی این معجونا رو حل میکنه و میرن جلو، قصد دارن که برن جلو، یکی از مهمترین رخدادهای این کتاب اتفاق میفته، اونم مکالمه ایه که بین هرمیونی و هری رد و بدل میشه و حرفاییه که به همدیگه میزنن.
هرمیونی چند بار کاغذ را خواند، بعد جلوی ردیف بطری ها بالا و پایین رفت و همینطور که راه می رفت با خودش حرف می زد و به آنها اشاره می کرد. سرانجام دستهایش را به هم زد و گفت: فهمیدم، کوچکترین بطری ما را از آتش سیاه رد می کنه و به سنگ می رسونه. هری به آن بطری خیلی کوچک نگاه کرد و گفت: توش فقط به اندازه یکی از ما معجون هست. یه جرعه هم نیست. آن دو به هم دیگر نگاه کردند. با کدوم یکی میشه از شعله های بنفش رد شد و برگشت؟ هرمیونی به بطری گردی که سمت راست ردیف بود اشاره کرد. هری گفت: تو اونو بخور. نه گوش کن. برو رون رو ببر. از سوی اتاق کلیدهای پرنده جارو بردار. با جاروها میتونین از دریچه بیرون برین و از فلافی رد بشین. یه راست برو جغدونی و هدویگو بفرست دنبال دامبلدور. بهش نیاز داریم.
شاید بتونم یکم اسنیپ رو معطل کنم، ولی به هیچ وجه حریفش نمیشم. ولی هری، اگه اسمشو نبر پیشش بود چی؟
هری گفت: خب قبلا یه بار شانس آوردم، مگه نه؟ شاید دوباره شانس بیارم.
هرمیونی لبهایش لرزید و ناگهان به سمت هری هجوم آورد و او را در آغوش گرفت.
هرمیونی:
هری، میدونی تو جادوگر بزرگی هستی؟
هری که خیلی معذب شده بود، در همان حال که هرمیونی از او جدا میشد گفت:
به خوبی تو نیستم.
هرمیونی گفت:
من؟ همش کتاب و زرنگ بودن؟ چیزای مهمتری هم هست، دوستی و شجاعت و... وای هری، مواظب خودت باش.
حالا اینجایی هم که هرمیونی میخواد برگرده بره سراغ رون، یه نکته ترجمه هم داره که من میخوام بگم. اینجا ننوشته که هرمیونی برگشت و مستقیم از درون آتش بنفش حرکت کرد. کلا به حرکت به برگشت هرمیونی اشاره نمیکنه و فقط به رفتن هری اشاره میکنه. احتمالاً دیگه خسته شده بوده دیگه.
صلاح دیدمون ندونیم که هرمیونی میره تو آتش بنفش.
خب شاید هم خیلی درگیر هیجان قصه شده، جا افتاده. مثبت نگاه کنید، مثبت.
تو این گفتگوی هری و هرمیونی، وقتی که هرمیونی از هری میپرسه که اگه طرفم همراهش باشه چی، هری حرف جالبی میزنه، میگه که من یه بار شانس آوردم و جون سالم به در بردم، شاید این دفعه هم شانس بیارم. اینجا یعنی نشون میده که انگاری هری قبلا جلو به این چیزاش قشنگ فکر کرده. فکر کرده که اگر مواجه شد، اگر ولدمورت حضور داشت اون وقت بعد چی کار بکنه. قشنگ مواجه شده توی ذهنش با این قضیه. برای من خیلی جالب بود این تیکه داستان.
آره،
و کاملا عزمشو جزم کرده که سنگو به دست بیاره.
آفرین.
آره دیگه، از رون هم گذشت دیگه.
دقیقا.
ببین اون جمله که هری گفت تقریبا خیلی چیزا رو ثابت کرد دیگه. یعنی که یه جمله نبود که یه از یه پسر 11 ساله از زبون یه پسر 11 ساله در بیاد. واقعا یک جمله پخته ای بود که هر کسی که باشد بحث میکرد، شاید اینو اگه به مگوناگل هم میگفت، مگوناگل هم همراهش میومد.
چی میشه؟
حالا هری باید تنهایی بره تا با حالا اسنیپ یا ولدمورت روبرو بشه. در عرض کمتر از یه سال، هری از یه آدم گمنام که بهش بی‌توجهی می‌شد تبدیل به یه سلبریتی شد که حالا باید تنهایی به جنگ بین خیر و شر بره. این خودشه و فقط تنهایی خودش که باید انتقام خونه پدر و مادرشو بگیره. بدون ترس جلو میره و تنها هم هست، یعنی این امیدو داره که حالا هیچکی اونجا نباشه. حالا خودش فکر می‌کنه که اسنیپ زودتر از خودشون رفته دیگه، که میره می‌بینه که ای دل غافل، واقعا یه نفر اونجا هست، ولی اسنیپ نیست، ولدمورت هم نیست.
یعنی کی میتونه باشه؟
اینجای فصل مثل فوتبالیستا تموم میشه واقعا.
بابا ما با آخر هر کدوم از فصلهای رسیدیم، تو گفتی مثل فوتبالیستا تموم میشه.
آره.
نه، این دوتا فصلی که گفتم واقعا همینطوری تموم میشه
دیگه، اوج هیجان کتاب اینجا.
ولی یه نفر بیاد بگه این فصل خوند و کتاب رو گذاشت کنار، بگه بقیهش رو بعدن میخونم.
واقعا
امکان نداره، اصلا امکان نداره آدم این فصل رو بخونه و فصل بعدش رو نخونه.
ولی میتونه این اپیزود رو گوش بکنه و یه هفته صبر کنه تا فصل بعدی رو بشنوه.
آرزوی صبر دارم واسه شنوندگان این اپیزود.
آره، برای خودمون هم، چون ما هم چند روز دیگه ضبط میکنیم.
بچه، ولی سوالی که کلن ذهن منو درگیر کرد، این فصل خیلی هیجان انگیز بود، خیلی زیبا، خیلی پر از اتفاقات قشنگ و جالب، پر از معما و مراحل یکی از یکی سخت‌تر بود. ولی یه سوالی ذهن منو درگیر کرد در حین این ماجرا، اونم این که چرا همه این تلسما یه جورایی معما بودن؟ یعنی معما بودن از این لحاظ که قابل حل بودن. منظورم اینه که اگر هدف واقعا محافظت کردن از چیز با ارزشی مثل سنگ جادو بود، چرا این مراحل اینطوری بهشون فکر نشده بود که یه جور بی بازگشتی باشن؟ یعنی توی همون مرحله بتونه به شدت یه نفر رو متوقف کنه، نه اینکه یک راه نفوذ و یک راه حل و گذشتن از این مرحله رو داشته باشه.
من جوابتو بدم؟ به نظر من جواب این سوال توی فصل بعد مشخص میشه. اونجایی که دامبلدور توی، حالا الان گفتیم در مورد فصل بعد صحبت نمی کنیم، بعد تا هفته دیگه صبر کنید، ولی نمیشه دیگه. اونجایی که دامبلدور به هری میگه که کارت رو خیلی خوب انجام دادی، یعنی من فکر میکنم که اینا به این دلیل معما طراحی شدن که هری بتونه ازش رد بشه، و به همین دلیله که تنها مرحله‌ای که هری نمیتونسته احتمالاً ازش رد بشه همون ترول بوده که کار آقای کویرل بوده، که حالا توی به نظرم ولدمورت تو عمل انجام شده قرارش داده، مجبور شده که خودش تروله رو، یعنی یک کاری کرده که یه بلایی سر ترول خودش آورده، یعنی که اگه هری تنهایی میرفت اونجا نمیتونست ترولو به نظرم چیز کنه، چون خیلی شانس آوردن اون شب هالووین که ترولو شکست دادن.
من میخواستم بگم اگه مثلا همون باسیلیسکی که تو کتاب دوم بود میذاشتن برای محافظت از سنگ، کار همه این هفت خانو کرده بود. من خارج از داستان بهش نگاه میکنم و به نظرم صرفا نویسنده خواسته فضای جذاب معمایی طوری برامون به وجود بیاره، نه اینکه منطق داستانش بخواد اینجوری اقتضا کنه.
دقیقا من فکر میکنم ژانر ادبیش اینجوریه که معما طرح بشه و معما حل بشه. یعنی ما قبلا هم گفتیم بیشتر کتابای هری پاتر حالت معماگونه داره دیگه، ما این روند و این سیر رو تو همه کتابای هری پاتر میبینیم دیگه، یعنی چیز عجیب غریبی نیست. من فکر میکنم این خاصیت این ژانره که به این شکل مطرح بشه و به این شکل جلو بره.
درسته. اجازه بدید از شما دو نفر بپذیرم، ولی از خشایار بپرسم که یعنی تو فرضت بر اینه که در زمان طراحی این مراحل تمام اون هیئت اساتید میدونستن که باید طراحیشون به حالتی باشه که یه بچه 11 ساله بتونه حلش کنه و ازشون عبور کنه، یا نه فقط این فکر پنهون دامبلدور بوده که یه جورایی جهت میداده به طراحی اساتید؟
من دومی رو قبول میکنم. من فکر میکنم اینا بیشتر دامبلدور در جریان این مسائل بوده دیگه، بقیهشون که نبودن. حتی اسنیپ هم که رفیق جینگ دامبلدور بوده سر این مبارزه حق علیه باطل که تا آخر داستان ادامه داره، فکر میکنم حتی اسنیپ هم خیلی چیز نباشه، در جریان نباشه. البته الان حرف خودم رو پس میگیرم سر این داستان اسنیپ، به خاطر اینکه معمایی ترین مرحله رو خود اسنیپ درست کرده، اون هم میتونه حرکت دامبلدور باشه که آقا یه معما درست کنی بچه بتونه حل کنه، بنابراین یه آهوی دارم خوشگله درست کرده که بتونن رد بشن.
من احساس میکنم رولینگ از نوشتن اون مرحله بیشتر از همه لذت برده، اون معمایی که با شعر درست کرده.
دقیقا توی ردبندی بین این هفتا مرحله به نظر من اول مرحله شطرنج و بعد مرحله مجنون ها خیلی جذاب بود
واقعا.
خب اینم از یکی از هیجان انگیز ترین فصلهای این کتاب که ما خودمون قطعا بی صبرانه منتظر شماره بعدی هستیم که ضبط کنیم و در رابطه باش صحبت بکنیم مفصلا، و امیدوارم که این اشتیاق رو شما هم برای شنیدنش داشته باشید. حتما نظراتتون رو توی کامنت ها بر ما بنویسید. یکی از چیزایی که ما قطعا از خوندنش خیلی خوشحال میشیم اینه که بدونیم مرحله مورد علاقه شما توی این هفت مرحله بین هفت خان چی بوده، کدوم میتونه باشه. پس منتظر نظرات و دیدگاهاتون هستیم.
مرحله مورد علاقتون رو همونطور که شادی گفت حتما برامون کامنت بذارین توی سایت مرکز دنیای جادوگری، اینستاگرام، توییتر، همه جا میتونین با ما در ارتباط باشین. یوزرنیممون تو شبکه‌های اجتماعی ویزاردینگ سنتر.
مرسی که تا اینجا همراه لوموس بودین و گوش کردینش. از علی خانی به خاطر آهنگسازیش تشکر میکنیم، از حسین غریبی عزیز به خاطر ترجمه‌های عالیش تشکر میکنیم، از اسپانسر خوبمون فروشگاه فانتازیو متشکریم، و از همه شما که لوموس رو گوش میکنید و به بقیه معرفیش میکنین، توصیهش میکنین که بقیه گوش بدن، واقعا صمیمانه متشکریم. خیلی خیلی ممنونیم که همراهمون هستید و ما رو به بقیه معرفی میکنید.
خب هفته دیگه قراره که کتاب رو با همدیگه تموم کنیم و در مورد فصل آخر کتاب سنگ جادو صحبت کنیم. میتونید اگر تا الان بعد از فصل 16 فصل 17 رو نخوندین، در طول هفته آینده فصل 17 رو بخونید و شنبه بعدش بیاین که با هم در مورد فصل آخر کتاب صحبت کنیم. مرسی بچه ها، خسته نباشید.
خداحافظ.
خداحافظتون.
خسته نباشید تا بعد.